نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 41 سالم هست. همسرم 42 سالشه. ما 2 سال پیش از ایران به امریکا اومدیم و در شرق امریکا زندگی میکنیم. با گرین کارت اومدیم. زمانی هم که اومدیم من تنها فرزند ایران بودم برای مادرم. پدرم هم 4 سال پیش فوت کرده بود. چون مادرم اونجا تنها بود، ناچار شدیم که اون رو هم آوردیم. مادرم 78 سالشه و خیلی دلش میخواست که بتونه تو ایران تنها زندگی کنه، ولی عملا احساس کردیم نمیشه، چون بالاخره سن بالاست و مریضی می آورد.
شما خواهر و برادری مگر ندارید؟
من خواهر و برادر دارم که 30 سال امریکا بودن.
هیچ کدومشون در ایران نبوده؟
نه خیر، فقط من بودم که در ایران بودم. خواهر برادر من از من 10-12 سال بزرگتر بودن و زمانی که جوان بودن اینا اومدن امریکا برای درس خوندن، دیگه اینجا موندن. من بودم اونجا با پدر مادرم که البته من ازدواجم کردم، ولی در کنار بالاخره پدر مادر بودم. بعد پدرم که از دنیا رفت، یه 3-4 سال بعدش کار ما درست شد که ما تونستیم بیایم امریکا.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 17 ساله.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا فرزند دارم، 12 و 14 ساله.
پسران یا دخترم؟
اولی پسر، دومی دختر.
بله میفرمایید.
بله، مشکلی که الان هستش این است که من در حقیقت در رابطه با مادرم هستش. من وقتی مادرم رو آوردین آمریکا، چون من خودم امکانات مالی نداشتم که بخوام اینجا مادرم رو نگه دارم، با اینکه مادرم با من راحت تر بود، چون در ایران همیشه با من بود، نه اینکه با من زندگی میکرد، ولی خونه هامون بسیار نزدیک بود و با من خیلی راحت تر بود. ولی من اینجا چون باید میومدم درس میخوندم، امتحانامو میدادم، تا من داروساز هستم، شوهرم پزشک هست، ما باید کلی زحمت میکشیدیم و یه مقدار پول از ایران آورده بودیم که ذره ذره هم بخوریم. من خودم یه کار خیلی همچین توی داروخونه‌ای به عنوان تکنسین کار گرفتم، کار میکنم، ولی خب درآمدش اونقدر نیست. بالاخره یه جوری زندگی رو اینجا داریم میگذرونیم و قرار شد که مادر من با یکی از، یعنی با خواهرم زندگی بکنه. خواهرم هم نزدیک خونه ما هستش، ولی
ایشون ازدواج کردن؟ نه ازدواج کردن.
بله خواهرم ازدواج کرده، 3 تا بچه داره و چون کار میکنه، ساعت کارش هم جوری هست که صبح میره، ساعت 7 صبح میره و ساعت 7 شب میاد. کارش خیلی سنگین از لحاظ فکری، کارهای مهندسیه، فوق العاده کار سنگینی داره. حتی وقتی میاد خونه اینقدر فکرن خسته هستش و واقعا شب هم میاد، مثلا گاهی اوقات 7:30 میرسه، ساعت مثلا 9:30 من میخواد دیگه بره بخوابه، یعنی من که صبحش میخواد پاشه، اصلا نمیتونه مثلا دیر بخوابه. اگه دیر بخوابه شب خوابش کامل نخواهد بود، هی میپره از خواب. درنچه به تجربه خودش ثابت شده سالهاست که ما میدونستیم مثلا خواهر من زود میخوابه.
نفر یه سال دارم، بچه‌ای هم باشون زندگی میکنه تو خونه یا نه؟
بله بله، تقریبا سه تا بچه دارم، دو تا بچه باهاشون زندگی میکنم، اون سومی هم اولی هم در حقیقت ازدواج کرده ولی فعلا یه 6 ماهیه با این راست تا خونش ساخته بشه. در درچه اون خونه هستش که جمعیت داره توش، اما همشون تقریبا میشه گفت انگلیسی حرف میزنن، یعنی بچه ها خب حتما انگلیسی صحبت میکنن با اینکه فارسی بلدن ولی سختشونه. میشه گفت شاید اینا 20% فارسی حرف میزنن، 70% صحبتشون انگلیسی هست. بعد مادر من خب نمیفهمه، وقتی که اونجا بود خیلی خیلی دچار دلمردگی، احساس میکرد که اصلا زیادی کرده دیگه، اصلا چرا زنده مونده نمیدونم.
ببینید صبر کنید من نمیخوام البته تون برم، ولی خب یه مقدارش اینو واقعیت داره عزیز. من روزی که نمیتونم راه برم که نمیتونم بگم حالا ناراحتم چون نمیتونم راه برم. روزی که نمیتونم خوب ببینم که نمیتونم بگم خوب ببینم. آخه ما میگه واقعیت های طبیعی است که باید اینا رو بپذیریم. و بعد چون میدونم الان دارید کجا میرید، مادرجون رفتن توی خونه ای، دخترشون اونجاست، نواهاشون اونجا هستن، دارن میچرخن میخورن دوربر باشن ایشون که میتونن بگن بقیه کار زندگیشون بزنن بیان با من که احتمالاً هیچ گفتگویی برای یعنی موضوعی برای حرف زدن ندارن حرف بزنن. الان هم شما همین گرفتاری پیدا میکنید.
دقیقاً همینه. ببینید مشکل همین بود، یعنی مادر من کلا همیشه در تمام عمرش زن کم توقعی بود، ولی من نمیدونم بعد از فوت پدرم چه تغییری در شخصیت مادرم ایجاد شد که من گاهی بهش میگم من اصلا احساس میکنم نمیشناسمت. یعنی
نه
این همه توقع از کجا اومد؟
نه ببینید عزیز، یکی از اشتباهات ماها همینه که فکر کنیم آدم ها ثابتن. آدم ها با بالا رفتن سنشون یه مقدار گرفتاری پیدا میکنن، از جمله اضطراب ناشی از مرگ، و اون بله. همه چیز رو شروع میکنه تحت شعاع قرار دادن. و مخصوصا آدمایی که خوب زندگی نکردن و درست زندگی نکردن یه وحشتی از مردن و بعدا ناچار از زندگی پیدا میکنن. اشکال کار در بستا حل این مسئله و پذیرفتن این مسئله است، اما نمیشه این رو درست مانند این که خیلی مثال بدیه ولی چون میخوام یه ذره بدونید من کجا ایستادم، از حرفای شما هم متوجه هستم، این که چون مثلا یه کسی غمگینه ما 5 نفرم بشیم چون غمگینه، چون ما به اینجا میرسیم. ببینید یه آدمی زندگیشو کرده، کاراشو کرده و معمولا هم زندگیشو خوب و درست نکرده، و حالا که زندگیشو خوب و درست نکرده آخر کارش با مشکلات و مسائلی روبرو میشه. حالا حرف و انتظارش این است که بقیه هم یک تازه درخواست مشخصی هم نداره که آدم فکر کنه اگر اون انجام بده او حداقل خوشحال و راحت و راضیه، پس من هزینه میکنم همه چیز رو به خاطر او، فرقی هم نمیکنه. من یه مثال براتون میذارم، مادر من سنش بالا بود، انتظار داشت که و کاملا من میفهمیدم، میبردمش پرس کنید بیرون، میبردمش کنار دریا، ولی حتی سرشو کج نمیکرد از پنجره به دریا نگاه کنه، ولی حرفش این بود که مثلا منو ببرید کنار دریا، مثال، نه اینکه میگه خب، ولی شما میبینید اصلا نگاه نمیکنه. پس شما با موضوعی روبرو میشید، یعنی با مسئله ای که شما قراره $100 خرج کنید که شاید اون آدم $1 ازش بهره بگیره، بعدم ناراضی از اون $1.
دقیقا همینجور هست، درست میفرمایید. من حالا در ادامه بگم که بالاخره مادرم که اونجا بود دچار بیماری های سایکوسوماتیک شد، یعنی واقعا از اعصاب و از نگرانی و از این چیزها بود، ولی میزد به بدنش، معده‌اش خراب میشد، هر دقیقه یه جایش داشت ایراد پیدا میکرد، تا اینکه بالاخره ما احساس کردیم که یه سفر میتونه بره ایران، چون موقعیت پیش اومد همسر من بره ایران، کار داشت، مادرم باهاش رفت، یه 3-4 ماه ایران بود. وقتی که داشت برمیگشت من احساس کردم که چطوری که مادرم رو بیارم پیش خودم، با اینکه امکانش رو زیاد ندارم، ولی اگر بیارم پیش خودم احساس کردم شاید مادرم حتی خوشحال تر باشه.
به هزینه چی؟ به هزینه کی؟
همین صحبت من سر همینه، یعنی به هزینه اینکه الان خب همسر من از این بابت راضی نیست که میگه من حاضرم مادرت با ما زندگی کنه، کما اینکه زمانی که پدرم فوت کرد و ما ایران بودیم به من پیشنهاد کرد بگو مادرت بیاد با ما چون تنهاست. اما ما اینجا خونمون مثلا جوری هست که در طبقه پایین خونمون ما اتاق نداریم، ما اتاق طبقه بالا داریم، مادرم نمیتونه از پله ها بالا پایین بره، درنچه باید در طبقه پایین. من یه فضایی رو در قسمت ناهارخوری خونه براش جور کردم، یه کمی سعی کردم ایزولش کنم از قسمت های دیگه، با یه مثلا مبلی گذاشتم، یه تلویزیونم اونجا گذاشتم، ظاهر خونه از اون زیبایی که بالاخره سعی کرده بودیم دراریم داشته باشیم در اومده. این برای مثلا شوهر من خیلی مهمه، من خودم زیاد
خب برای که شما مادرتون دوتا بچه ها چی عزیز؟
بچه ها هم راضی هستم، فقط شوهر من اونم فقط میگه ما اگر رفتیم یه خونه ای که یه طبقه پایین اتاق داشت مامان تا آخر اون مثلا بیاد با ما، ولی من احساس میکنم اگه با مادرم برگرده به خونه خواهرم واقعا شاید ظرف دو سه هفته دوباره همون بیماری ها بهش برمیگرده.
خب دیگه بله، شما هزینه های بقیه رو حساب نمی‌کنید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
Allman Music, Mystery 4 and 4th Dimension proudly present Las Vegas Festival 2008 26 و 27 دسامبر بزرگان موزیک پاپ ایران در هتل افسانه ونیشن می درخشند جمعه 26 دسامبر ابی کامران و هومن هنگانه فرشید امین بزرگترین گرد همایی ایرانیان در سراسر جهان فقط در لاس ویگاس شنبه 27 دسامبر امید ولی سپیده مرشاد و افشین سه شب و چهار روز اقامت در مجلل‌ترین هتل‌های لاس ویگاس ونیشن پالاتزو و تریژر آیلند فقط از $249 تلفن اطلاعات 818-784-8444 برای اطلاعات بیشتر به سایت destination702.com و یا beyond2.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر.
خب
من میخواستم بپرسم ببینم در اصل من برای مادرم آیا این کارو باید بکنم یا نه؟ به اضافه این که من درست مادرمه ولی بودنش برای خود من هم کلی دردسر و اینها رو داره، یعنی تمام اون چیز عدواتوارایی که ببخشید این کلمه رو بکنم میبرم اونها رو در مورد من هم داره، اینجا بالاخره خیلی مشکلاتی با من هم پیش میاد، ولی من در مجموع احساس میکنم یه نوع فداکاری هستش که باعث میشه حداقل اون تو این آخر عمری تو این چند سالی که باقی مونده.
آخه عزیز نه ببینید، من مثلا هیچ مشکلی با این حرفا ندارم و این حرفا با واقعیت ها نمیخونه، به این معنا که اولا وقتی که این آدما تو این سن و سال میافتن تو محدودیت و موانعی توی کشور غریب با ارتباطات کم با چشمی که به در است که حالا شما الان کار نمی کنید وقتی کار کردید چی میشه و بعد با به هر حال بی اعتنایی ها و بعدن بی احترامی ها به حساب خودشون و بعدن به دلیل وجودشون که یه ترمزی میشه برای فعالیت های بقیه. فرض کنید بچه ها الان میخوان دوستاشون رو بیارن تو خونه مثلا، نمیتونن دعوت کنن، باید برن خونه اونا اگر دوستی پیدا کردن، بلکه تو اون خونه الان چجوری بیارن تو اون اتاقا و بعدم مجبورن یه جوری زندگی کنن که شما متوجه جنبه‌های دیگه نیستید. میدونم برای من اصلا نه شما رو میشناسم نه مادر جون رو نه خانواده رو، شما قرار بوده از ذهنیتی که دارید و نگرانی که از حرف مردم دارید شاید بیرون میامدید ایشون رو تو ایران در شرایطی که براشون شناخته شده بود و جامعه و مردم و تلویزیون و اینا فهمیده بود و رفت و آمد ها بود براشون وضعیتی به وجود می آورد.
آخه نمیشد، برای اینکه قبول نمی کرد. خب ما گفتیم که تو اونجا باشی ما یه نفر رو استخدام کنیم بیاد باهات زندگی کنه پولش هم میدیم که دو. گفت نه اصلا من نمیتونم با کسی زندگی کنم.
خب دیگه ببینید، نه صبر کنید ببینید، اشکار کار من چون میدونم بسیاری از دوستان با نظر و عقیده من مخالفن و حتما هم حق دارن و نظرشون درسته، ولی اگر شما مثل من شاهد به هم خوردن 500 تا 1000 تا زندگی بودید به خاطر این موضوع و غمگین و افسرده شدن بچه‌ها و فرار بچه‌ها و اختلافات زناشویی، اون وقت یه جور دیگه به موضوع نگاه می‌کردید. شما که نمیتونید بیاد یه دفعه 10 تا آدم رو آویزون کنید که یه کسی بگه من یه چیزی رو دوست ندارم، خود دوست نداره که دوست نداشته باشه. مگر همسر شما دوست داره؟ من شما الان شرایطی رو که تو امریکا هست دوست دارید؟ مگر اینکه شما در حالی که یه دکتر داروساز هستید حالا باید برید به یه چیز دیگه تن در بدید، یه جور دیگه عمل بکنید، دوست دارید؟ مگر دنیا رو بر اساس سفارش شما درست کردن؟ یعنی میخوام یه نگاه دیگری بکنید. نه اینکه من مخالفتی دارم، من متاسفانه چون شاهد گرفتاری‌های بعدی بودم. بعد شما یه مرتبه می‌بینید یه جوی تو خونه به وجود میاد که خونه‌ای که میتونست تو مسیر فرض کنید شور و شوق و هیجان و شادی بره، به خاطر وجود یک نفر که میتونه بعداً با بیماری روبرو بشه، حالا باید رفت بیمارستان، حالا باید اومد، همینجوری این درگیری یا هست، شرایطی به وجود میاد که این خونه شروع میکنه خودشو جمع و جور کردن. و بنابراین مثلا نه اینکه اصلا به شما باز مربوطه، پسر و دختر فکر کنم بهتره برم، یا اون فکر کنه بهتره زودتر ازدواج کنم چون اینجا نمیتونم تحمل کنم. بعد حالا شما یه ازدواجی رو به کسی تحمیل میکنید که اصلا ریشه مسئلهش برمیگره به کسی که من یه چیزی رو دوست ندارم. یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تر باید به موضوع نگاه کرد. و اگر به عرض من توجه کرده باشید، دو چیز اون گوشه نشسته. یکی مسئله یه مقدار ذهنیت و باوری که داریم که تو صحبت‌های شما 3-4 تاش بود که به نظر من با واقعیات نمیخونه. و دوم نگرانی از قضاوت و نظر مردم که مثلا مادرشون رو گذاشتن رفتن. مثال
نه آقای دکتر، اصلا مثلا اون نبود، چون من واقعا نظر مردم برای مهم نیست، انقدر که حتی میگم مهم نیست. مهمونای غریبه هم بیان خونه من ببینن که خونه من به اون زیبایی خونه اونها نیست، من میگم اشکال نداره. یعنی من خودم کلا خیلی ندارم
تو. نه من اصلا با تو موافق نیستم. نه شما برای که دومیشو دوست نداری، نظر مردم درباره که مادرشو ول کرده، نه خودتونو گول نزنید، منم گول نزنید، چون تو حرفات اینو نشونه
کردن نیست. چون اگه مثلا مادرم بره خونه خواهرام، اونم در حقیقت داره بهترین نگهداری تو اونجایی که میتونه داره میکنه، اون امکانات داره. فقط خواهرام اینا چون خونه نیستن و وقتی که میاد دو تا کلمم حرف میزنن.
داخل یعنی چی نیستن؟ اولا 6 تا آدم اونجا هستن، نه اینکه بگم برن اونجا، نه ببینید بهانه است عزیز، بعد نیستن که خب نیستن، ایشون میشینه تلویزیون میپاد. ببینید عزیز، شما حرفتون این است که یک کسی در سنین بالا باید بشینه مواظب ما باشه که ما حوصله‌مون سر نره. ما هم از کی در دنیای امروز تو شرایط پیچیده امروز شما میتونید بخواید که بشینه که دیگه حوصله‌اش سر نره؟ خب اون آدم حوصله خودشو سر نبره، اون آدم برای خودش چیزی درست بکنه.
خب ببینید الان آقای دکتر مثلا کتاب میخونه، ماهواره ایرانی رو داره، تمام برنامه‌های مثلا سخنرانی‌ها رو گوش میکنه، سرشو با این چیزا خیلی گرم میکنه. ولی اصلا احساس میکنه، ولی که من احساس میکنم مادرم خیلی خیلی دلش میخواد صحبت کنه، همش هم صحبت کنه.
بنابراین بگذارید 4 تا خانومی که دور برش بودن تو ایران با هم برن صحبت کنن. ببین دقیقاً عرض من همینه.
ما میخوایم ایران، ولی براش گفتیم ایران، ولی ایران قبول نمیکنه که
بیاد. این بحث من و شما، بحث من و شما به جایی نمیرسه. علتشم شما با وجودی که اصل رو میپذیرید که 10 بیشتر از 5، هر وقت لازم شد بگی من 5 چیکار کنم، بدون که یادتون باشه 10 چی بود. ببینید شما سیستم رو نگاه کنید. شما من میفرمایید مادر شما این کارو میکنه ولی دوست داره حرف بزنه. من دارم خدمتتون عرض میکنم این آدمایی که دوربر مادر شما هستن از جمله خود شما و یک کمی هم در یوشید، هیچ کس وقت نداره بشینه با ایشون حرف بزنه.
بله آقای دکتر، مادر من 4 ماهی که رفت ایران، وقتی برگشت خوشحال بود از اینکه برگشته، برای که وقتی رفت اونجا متوجه شد که درا همسایه هم اونقدر دیگه حوصله ندارن، فهمید که دیگه اصلا درا همسایه هم نمیشه حساب کرد، روی خونه میدونم دختر خاله‌ای که مثلا نمیشه حساب کرد. اینجا بود که تازه دلش تنگ شده بود واسه ما، احساس کرده بود حداقل بچه‌های من یه ذره به حرفم گوش میدن. وقتی اومد با یه روحیه خیلی مثبتی اومد که من دارم میرم اونجا و دیگه میمونم، ولی وقتی میمونه و چون اومد خونه ما، در مجموع وقتی اینجا هست حالش بهتره. من فکر میکنم که اگر چون شوهرم دلش بخواد که در این شرایط خونمون ناجور هست و مادرم بره خونه خواهرم، هر موقع ما صاحب خونه از خودمون شدیم و خونه بزرگتری بود برگرده، حالا این ممکنه واقعا 3 سال دیگه باشه، اصلا من نمیدونم مادرم اون موقع در قید حیات باشه یا نباشه، فکر میکنم که الان بره مجدداً با مریضی خواهد داشت. به ازامی که قبلاً هم هر موقع مریضی بود باید میمد خونه ما، برای که ما عالم تو علم پزشکی بودیم و میتونستیم ازش مراقبت کنیم. اونا همه تو فیلوی مهندسی میترسیدن، تا اصلا یه فرد محسنی رو میزن مریض شده وحشت میکردن. و نکته دیگه این هستش که ما در زمانی که من ازدواج کردم، مادر و پدر من خیلی خیلی زیر بال و پر ما رو گرفتن. ما وقتی ازدواج کردیم دو تا دانشجو بودیم، هیچی نداشتیم. خانواده همسرم بالکل ما رو کنار گذاشتن و تمام خانواده من بودن که ما رو قبول کردن، پول ما رو دادن، خرج ما رو دادن تا ما بالاخره تونستیم به یه شغلی برسیم. در زمانی که به شغلی هم رسیدیم هنوز کلی از لحاظ با این که پولدار نبودن، دو تا بازنشسته ی آموزش پرورش بودن، ولی هر اون چی که داشتن تا می‌دیدن که من مشکلی دارم پس انداز بازنشستگی خودشون رو مثلا به من میدادن. و من احساس می‌کنم اون زمان که اونها اونقدر داده بر رسیدن، من الان باید یک کاری بالاخره بکنم که حداقل پیش وجدان خودم نگم که اون موقع من همه این نیروها رو از اونها کشیدم، حالا که مثلا مادرم احتیاج داره من دارم میگم نه من زیبایی خونه برام مهمه.
نه مگر ببینید عزیز، من علت این که فقط با شما بحث میکنم برای این که میدونم از کجا اون ذهنیت رو دارید میسازید. من اگر برای بچه هام زحمت کشیدم، اولا قرار اونا اینقدر خوب شده باشن که کار خوب بکنن، ولی قرار نیست بیان کاری بکنن که برای من اونقدر فرقی و فایده ای نداره اما زندگی اونا رو به هم میریزه. شما اون طرف قضیه رو نمیبینید، یعنی نمیخواید ببینید. ببینید یادتون مثالی که عرض کردم که شما بیاد بگید من حالا 100 دلار خرج میکنم برای که تو بله. یه دلار پس انداز کنی.
بله.
شما اونو متوجهش نیستید. همسر شما تمام اون حرفایی که شما میزنید رو داره، رعایت حال شما رو هم داره، احتمالاً یه مقداری هم همون ذهنیت و باورها و اعتقادات شما رو داره، همه اینا دست به دست هم میده. اما شما اگر به نتیجه نگاه کنید و یک مرتبه فرض کنید بعد از 3 سال متوجه بشید که یه فاصله و شکافی بین شما و همسرتون پیدا شده، کی میخواد اون رو بعدن جبران کنه؟ علتش هم این است که دوتایی دارید شاید، من نمیدونم، رنجی میبرید که ضرورتی نداره. و بعد بچه ها رو شما فکر نکنید، اینا یه ذره سنشون بیاد بالاتر که 2 سال دیگه بشه مسئله پیدا میکنن و بعد مادر شما با گذشت زمان مسائل و مشکلات و انتظارات و توقعات و گرفتاریاش بیشتر میشه، کمتر نمیشه. بنابراین شما باید یه فکر اصولی و بنیادی بر این کار بکنید، ولی نکردید. علتشم میدونم چرا، من چون این صحبت که فقط مال شما نیست، یعنی دوستان دیگه هم که میشنوند، یعنی من میخوام یه نگاهی به این مجموعه ها بکنیم، برای اینکه اصلا مورد شما نیست و ابدا حتما هم نخواهد بود، ولی من موارد مانند شما داشتم که بعد از 5 سال زن شوهر جدا شدن. چرا؟ اتفاق خاصی هم نیفتاده. آخه ببینید بعدم اشکال کار چی عزیز که از حرفای شما میشه فهمید. برخی از اوقات آدما بسیار کم توقع و کم انتظارن. دوم، ابدا تو کارها دخالت نمیکنن، در حالی که بسیاری از آدما هستن توقع و انتظار زیادی دارن و تو کارها دخالت میکنن. و دخالت مسئله است. یعنی همینقدر که فرض کنید به پسر یا دختر شما بگید اینقدر تلویزیون تماشا نکن، درس بخون، برخی از وقت خب بعضی وقت یه خنجره تو دل بچه ها.
نه.
خب اون وقت اون رو چیکار میکنید؟ یعنی شما اون وقت اون ور قضیه رو نگاه کنید که گفته من دوست ندارم، اون دنیا که نشته باشه.
نه.
بگر بچه های شما دوست دارم. ببینید اشکال کار اینه، اشکال کار این است که این آدما حتی اگر در گذشته این گونه نبودن، عرض کردم با گذشت زمان این گونه میشن و مسائلی که به وجود میارن گرفتاری است. در بسیاری از موارد هم خودشون اگر توی شرایط دیگری قرار بگیرن خودشون هم در بلند مدت راحت ترن. من مواردی داشتم که حتی میتونم بگم در چون مسئله زناشویی نبوده التماس کردم که این بچه رو، این پدر رو، این مادر رو، این خواهر رو، این برادر رو تو خونه نگه ندارید، برای که میدونستم این تبدیل میشه به یه بمب. ولی گوش ندادن. 3 سال بعد، 5 سال بعد روبرو شدم، دیدم همه چی به هم ریخته و اون آدم هم بیشتر آسیب دیده، برای که با گذشت زمان فشارها روی اون آدم ها میاد. ببینید ما هنوز ببینید ما
توی حقیقت راه درست رو ببینم، ببینم آیا توقع من که مثلا شوهرم تحمل بکنه غلطه که خب شما
نمیدونم که... من نمیدونم. من اگر همسرتون رو خط میآوردن، اگر نه رادیو بود، میتونستیم 3 نفره بشینیم حرف بزنیم و بعد من شناختی از مادر داشتم، برخی از اوقات مشخصا میتونستم به شما بگم این کار یعنی در حقیقت به هم ریختن زندگی.
نه.
و بعد اصلا ببینید ما تو دنیا در شرایطی قرار میگیریم که برخی از اوقات انتخابمون بین بد و بدتره، یعنی ما در وضعیتی قرار میگیریم ما اصلا انتخاب خوب نداریم. بنابراین باید ببینیم بد و بدتره کجاست و بعدم منی که دارم تصمیم میگیرم باید قبول کنم بیشتر بدا متوجه من باشه که متوجه شماست در این زمینه، ولی نمیتونم از دیگران بخوام. باز تو صحبت من نگاه کنید، از شب دلتون خواست برنامه رو بشنوید، چه اونورین ارزمایین است که هزینه ها رو کی میده؟ یعنی این این انتظارات، این که من شما انتظار دارم منو شام دعوت کنید، خب خرج غذای منو و مهمونی و دو ساعت وقت شما رو کی میده؟ شما؟ به خاطر اینکه من دوست دارم، خب منی که دوست دارم برم کارهایی بکنم که تو هزینه‌شو خودم بپردازم. ببینید یکی از گرفتاری‌ها دقیقاً همینه، اصلا مسئله خود دوستی اینه که من هزینه و مسئولیت و پیامد رفتار و زندگی خودم رو میپذیرم. اشکال کار این است که ما یه نظام خانواده‌ای درست کردیم که برخی از ما 50 سال میشینیم میگیم هزینه زندگی من با توئه، مسئولیت زندگی من با توئه، میل و خواهشم از منی.
بله آقای دکتر، من کاملا فرمایش شما رو متوجه شدم، خیلی ممنون. یه مشکل دیگه هم که سوالی داشتم در مورد همین مادرم این هستش که ما برای مادرم اینجا مجلس بودیم بیمه خریداری کنیم و ماهی 600 دلار پول بیمه شه. موقعی که اومدیم، خب خودش که پولی نداره که بخواد پرداخت بکنه، قرار شد که برای بچه ها پرداخت کنن. من از همون اول خودم رو انداختم وسط، نخواستم بگم که یعنی چون من وضع مالیم حالا خوب نیست، خودم هم میکشم کنار، از همه جهت خودم رو تافته جدا بافته میکنم و احساس کردم خب اون 600 دلار تقسیم بر 3 بشه میشه 200 دلار و من حالا هر جوری که تا حالا بالاخره خرج زندگی رو گذروندم، تصور میکنم خب 200 دلار هم روش. شاید الان نمیخواست واقعا این جمع، این حالت مثلا چیز ایجاد بشه که این نداره، خودشو کنار کشیده و اینا. ولی باز مثلا همسر من این رو هم الان یک سال ما این پول بیمه رو دادیم، ولی همسرم میگفتش که همین دیشب داشت من میگفتش که ما حتی برای خودمون بیمه نگرفتیم. خب برای عزیز ببینید،
شما همینه که میگم تندگی، یعنی شما یه چیزی به حساب ایران رو نگاه کنید. شما دارید ماهی 5 میلیون تومان میدید برای بیمه کسی؟
بله.
خب آخه ببینید، خب شما با این پول میتونستید شرایط، نه نه شما نه ببینید نه نمیدونم، من باید یه نگاه واقع بینانه بکنید. یعنی شما ببینید این 5 میلیون تومان میذاشید دو تا خدمتکار سر دو تا خانمی که حاضر بودن گوش شنوا داشتن مادر شما همش حرف بزنن، میذارید روزتون خونه. شما با 5 میلیون تومان تو خونه تو ایران میتونید چیکار کنید در ما؟ تازه هزینه‌های دیگه ای وجود داره. ببینید خب واقع بینانه عمل نمیکنید. نه، نظر من رو لطفاً بهش توجه بکنید، نپذیرید ولی توجه کنید که ذهنیت شما و ماجرای حرف مردم مسئله شماست. یه ذره موضوع رو جدی بگیرید. بعدم اگر شما من میگفتید کوتاه مدت یه بچه‌ای است که 6 ماه کمکش کنیم بره درس بخونه، یه سال رو پای خودش بره، اوضاع با گذشت زمان فقط بدتر میشه و مشکلات و اختلافات شما بیشتر، اختلافات خانوادگیتون با خواهراتون هم یا برادرتون هم بیشتر. یعنی مسئله تنهایی نیست که در ارتباط با همسرتونه، مسئله اینکه همه جاست. برای که شما یه موضوعی مطرح میشه که اصلا تمام مسیر خانواده و فامیل شما بحث میشه درباره مسائل مختلفه، از بیماری گرفته، هزینه گرفته، درخواست گرفته، کی بیاد ببره، کی شده، چرا تلفن نکردی، تو چرا احوال نپرسی، من امروز وقت ندارم، تو ببرش دکتر، اون اینجوری میگه، شب گریه کرده که بچه‌شو او یکیشون دو هفته است نیومده سراغش و بقیه ماجرا، یا پسرش اینجوری کرد یا اون یکی گفتم دیدم وقتی من بوسیدمش بعد رفت صورتشو پاک کرد. حالا بیا درستش کنی، یه ذره اوضاع رو واقع بینانه تر بگیرید تا سنتی و احتمالاً ذهنی. یه مقدار اون کمکتون میکنه، با همسرتون راحت واسطه صحبت کنید، ببینید سرایتون چیه. ممکنه راه زیادی نشه باشید ولی حداقل کمترین بد رو انتخاب کنید. امیدوارم مادر جونم راحت باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. تمام خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
Cold weather is here, and with energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's old, inefficient windows? Beautiful custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home with custom replacement windows from Sears. Just call 1-800-816-9027 for a free in-home consultation and save $375. Count on Sears for the quality materials and installation you've come to expect for over 100 years. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. Call now for your free in-home consultation. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Energy savings may vary depending upon your home. Beautify your home and save energy at the same time with beautiful new vinyl windows from Sears. Call Sears today at 1-800-816-9027 and save $375. That's 1-800-816-9027. Sears, where it begins.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها و پرسشها و مسائل و مشکلات انسانی درباره خودش و جهان درون و بیرون خودش رو از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. همچنین کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو از پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان گرفته تا مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و یا سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقت شما بخیر. خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون که من از دست میآموزم.
لطفاً
دوستان، من یک خانم 40 ساله‌ای هستم که حدود یک سال پیش با یک آقایی که 50 سالشون هست آشنا شدم.
من یه خواهشی بود از حضورتون بکنم که باید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم.
تا اینجاش متوجه شدی؟
هیچ کدوم از شما دو نفر قبلا ازدواجی داشتی؟
بله آقای دکتر، هر دومون ازدواج داشتیم. من حدود 34 سالگی ازدواج کردم و حدود 4 سالم زندگی کردم با همسرم و جدا شدم.
بچه‌ای دارید یا
نه؟ نه خیر، من بچه‌ای ندارم.
ایشون چی؟
ایشون چرا؟ ایشون هم در سن فکر میکنم 30 سالگی اونها ازدواج کردن اون حدود و دو تا بچه دارن، دو تا دختر خانم.
چند سالن؟
یکیشون 25 ساله است، یکیشون 20 ساله.
چه مدت از ایشون جدا شدن؟
ایشون خیلی وقت حدود 16 سال جدا شد.
بله میفرمودید. خب
بله، بعد تا یک مراسم تقریبا خواستگاری من ایشون رو در ایران در خونه یکی از اقوامم دیدم و خلاصه این ارتباط ادامه داشت که ایشون البته نگفته نماند که در انگلیس زندگی میکنن. آقایون
شما خودتون چه مدتی است در ایران هستید یا امریکایید الان؟
من الان امریکا هستم، ولی حدود 2 ماه اومدم امریکا، ولی حدود 1 سالی در ایران بودم. اون 1 سال اول آشناییم.
اون وقت برمیگردید ایران یا امریکا خواهید ماند؟
آقای دکتر، هر دو امکان برای من وجود داره. من اومدم اینجا گرین کارت گرفتم، میتونم بمونم، ولی برگشتم هم خب
ممکن. اون وقت بله. ایشون در انگلستان هستن، چه شرایطی داره؟
ایشون والا مثل اینکه از 18 سال، مثل اینکه نه دقیقاً، از 18 سالگی در انگلستان زندگی کردن، برای تحصیل رفتن، اونجا موندن و تحصیلات اون رو تا دکترا اونجا ادامه دادن، با یه خانم انگلیسی ازدواج کردن. حاصل ازدواجشون دو بچه بوده که مثل اینکه با ایشون نتونستن ادامه بدن. علتش هم میگن که همسرم به من خیانت کرده. جدا شدم و مدت‌ها هم سعی کردن که در باقی بمونن مجرد برای این که بچه هاشون رو بتونن بزرگ کنن.
چی بچه ها رو بزرگ کردی؟
دوتاشون با هم. تمام هفته خونه خانم بودن و آخر هفته پدر میدارید.
بسیار. اون وقت اگر فرض کنید این رابطه به ازدواجی منجر بشه، ایشون که نمیخوان بیان ایران یا امریکا؟
والا ایشون نخه.
بسیار.
میخوان که من برم.
نه متوجه. خب حالا بفرمایید چه خبر است؟
بله، مسئله مهم من اینه که تفاوت سنی ما ده ساله. ایشون از نظر شخصیتی به من نزدیک هستن و تین یک سال هم فکر میکنم که یه مقدار باشون صحبت کردم. چیز بارم اومدن تقریبا ایران، از دو روز تو ایران بودن تا یک هفته، هر بار متفاوت. از نزدیکم دیدم ایشون، یعنی از نظر کلیات شخصیتی آدم مثبتی هستم و آدمی هستن که به من نزدیک هستن، ولی این مسئله تفاوت سنی خیلی بعضیا به نظرشون زیاد میاد. به نظر خودم اصلا یک مسئلهی که فکرم رو مشغول کرده. بیشتر خواستم سوال کنم که نظر شما در این مورد تفاوت سنی ما چیه؟
ببینید، تفاوت سنی در سنین ازدواج معمولا حد اکثرش 7 ساله، یعنی ولی بین 20 تا 40 هست، اونم به خاطر کسانی که میخوان صاحب فرزندی بشن. اولین پرسش من این است که شما میخواید بچه دار بشید یا نه؟
والا آقای دکتر خیلی دوست داشتم، همیشه آرزوم بوده.
نه، من راجع به آرزواتون صحبت نمی کنم، راجع به الان میگم میخواید بچه دار.
والا فکر میکنم خیلی دیر.
بنابراین پس اوکی، پس موضوع بچه منتفی است. اگر موضوع بچه منتفی است، فاصله سنی اونقدر مهم نیست. البته شما باید بدونید که با توجه به اینکه مردا 5 6 سال کمتر به طور متوسط عمر میکنن، خب شما یه فاصله 20 ساله با هم پیدا میکنی از نظر طول عمر. اینو باید در نظر داشته باشید. اما نکته ای که مطرح است اینه که ایشون از نظر سلامت فیزیکی و توانایی هاشون و ضمناً رعایت اصول بهداشتی و پزشکی چگونه هستن، یعنی یه 54 ساله ای هستن که مثلا 48 ساله هم میتونن باشن یا 60 ساله. اون سوال اصلی است. یعنی اونجاست که نوع زندگی، طریقه زندگیشون، اون لایف استایلشون، از تغذیه گرفته، خواب گرفته، ورزش گرفته و استفاده از مواد مختلف. یعنی اگر شما فرض بفرمایید اون برام کسی بر نخوره که ایشون وزنش نامناسبه، مثلا مشروب هم میخوره، سیگار هم میکشه، خب ایشون رو 54 ساله نبینید 60 ساله بده. یعنی اونجا مسئله است.
بله.
و اگر نه، درست برعکس، ایشون یه آدمی هستن که اهل ورزشند و با مشروب و سیگار هم کاری ندارن و وزنشون هم مناسبه، 54 نبینید ایشون رو 48 ببینید، با شما فاصله زیادی نداره.
بله.
شما اونقدر مسئله نیستید، برای که هنوز شما وارد حریم در حقیقت سلامت فیزیکی در اون سن نمیشید. البته کلیتش مطرحه. شما رو من فرض میگیرم 40 ساله اید، چون ولی ایشون 54 ساله رو من میتونم 48 ساله و 60 ساله به راحتی ببینم. اینجاست که سوال اصلی شماست و الا شما تبدیل میشید به یه پرستار.
بله بله. یه آقای روان پزشکی هم در ایران به من همین رو گفتن که مواظب باش که تبدیل به پرستار نشی، چون من رشته دستی من تو شاخه علوم پزشکیه، به من گفته که چون میدونه تو مثلا این کار رو هم بلدی، شاید اصلا به دنبال یک پرستار میگرده. ولی آن چیزی که من دیدم از ایشون، یعنی توی جمع های مختلف باش بودم، اصلا مشروب نمیخوره، سیگار و مواد مخدر هم به هیچ عنوان استفاده نمیکنه. در جمع هایی بودم باهاش که
تا حالا من نمیخوام جواب منو بدید برای خودتون، فقط مسئله این است که حالا بذارید فقط سوال، نه اینکه مهم باشه، ایشون رو شما 54 ساله میبینید، 50 ساله یا 60 ساله، این سوال من از نظر فیزیکی و توانایی بدنی و نوع زندگی و ورزش و هر چه که هست، اونو جواب جزئیاتش من کاری ندارم.
بله، نه آقای دکتر، من همون
فکر
کنم
رو سن خودش. خب حالا به من بگید سه تا چیز خوب ایشون چیه؟
یکی اینکه انسان سالمیه آقای دکتر، دوم اینکه از نظر فرهنگی به من نزدیکی، از نظر خانوادگی فرهنگی به من نزدیکه، و دوم که فکر و گذشته از اینا فکر میکنم انسان صادقی هست، دروغ نمیگه، اهل خیلی ریا و اینجوری نیست، و در کل فکر میکنم به منم
دو تا سال. شما من بفرمایید که وضعیت مالیشون چطوره؟
آقای دکتر فکر کنم تا اینجایی که من متوجه شدم وضعیت مالیشون متوسط تقریبا خوبه.
سوال دوم این است که چطور میتونید به من بگید یک کسی که 37 سال تو انگلستان بوده،
بله،
از نظر فرهنگی شباهت به کسی داره که در ایران بزرگ شد و 40 سالش؟ شما از کجای همچه حرفی رو من میزنید؟ اصلا برای من تقریبا غیر قابل قبول. اونم زن، تازه زن انگلیسی داشت، دو تا بچه انگلیسی هم داره.
بله بله.
اونم انگلیسی. حالا
بله.
امریکایی بود یه ذره میشد این انگلیسی های فلان، نه فلان نشد. البته ایشون نمیگم انگلیسی ها رو میگم. خب.
بله. اون آقای دکتر از نظر وقتی که با من صحبت میکنه یا بعضی موقع عقایدش رو میگه راجع به ایران، راجع به هر موردی که پیش میاد ما با هم صحبت میکنیم، کلا خانواده‌اش رو من در ایران دیدم. از این لحاظ فکر میکنم، ولی خب این هست.
نه نیست. نه اون شباهت فرهنگی با هم نداره. شما فقط یه مقداری به دلیل از حرفاتون کمی پیداست.
بس.
از ازدواج دیرتون که 34 ساله بوده پیداست. یه مقداری از اون جامعه و اون فرهنگ و اون مردم خوشتون نمیاد. پس بنابراین هر کسی که به قول معروف آنجایی و آنگونه نباشه رو بیشتر میپسندید تا اینکه با ایشون توافق فرهنگی دارید. چون برای من قابل قبول نیست که پسر 17 ساله اگه اشتباه نکنم بره انگلستان، 37 سال انگلستان باشه، زن انگلیسی بگیره، دو تا دختر انگلیسی 20 ساله و 25 ساله داشته باشه که به من بگه شبیه من ایرانی است که در ایران متولد شدم و زندگی کردم و بزرگ شدم. میدونی اونا نمیبینم. حالا به نظر من چرا ادامه نمیدید رابطه رو؟ سنتون سوال برانگیز هست ولی غلط و بد میتونه هنوز نباشه.
بله آقای دکتر، رابطه رو میتونم ادامه بدم، ولی خب ایشون حالا یا کل خانواده اینها میگن که شما مثلا تکلیفتون رو مشخص کنید.
به خانواده بفرمایید یه خانمی در سن 40 سالگی و یه آقای در سن 54 سالگی احتیاج به ادوایس های از این قبیل و یا راهنمایی های از این قبیل نداره. یعنی مثلا ببخشید، یعنی همین جاست که شما به من نشون میدید که اصلا یعنی چی. میگن بگن منم شما رو میبینم میگم این چه ماشینی خریدید، به من بگو برو دنبال کار. ببینید عزیز، یعنی اصلا چه اهمیت داره؟ شما چرا هنوز تایید و تصویب دیگران رو میخواد؟ شما به من بگید که مسائلی مطرح میشه که من به عنوان سوال برای خودم دارم، درست مانند ماجرای سن میفهمم. یعنی اگر هر کسی یه بچه 3 سالم به شما میگفت فاصله سنتون زیاده، شما باید قرار بود بشه توجهی میکردید، به راجبش در حال کاری یا فکری یا مشورتی میکردید. اون کاملا میفهم. ولی اینکه خانواده برگردن بگن تکلیفتون رو روشن کنید، بهشون بگید تکلیف من روشن است، شما تو کار من دخالت نکنید. چون ببینید اینا خطره، اینا سبب میشه که شما تحت تأثیر دیگران تصمیم بگیرید که یا ازدواج خوب یا رابطه خوبی رو خراب کنید یا رابطه بدی رو پیش برید. من حتی میدونید به جوانا عرضم این است که 5 بار اول یا 20 ساعت اولی که با کسی صحبت میکنید تو به هیچ کس نگید، نه به دوستتون، نه به پدرتون، نه به مادرتون، تا بتونید خود خودتون بدونی که قرار باشه جواب کسی بدید توضیح و توجیه داشته باشید، از حرفی که زدید برگردید، حرفی رو که زدید رو رد کنید. چون فرض کنید شما با کسی میرید بیرون میگید وای اینقدر خوب بود که نمیدونی، بعد میبینید خوب نبود، حالا چیکارش کنید؟ نمیتونید برید بگید که من روز اول نفهمیدم. غالب اوقات این کارو نمیکنیم، مثلا وقتی که در وضعیتی قرار میگیریم که دیگران به دلایل یا مشتاق ازدواج ما هستن یا مشتاق اون ازدواجن یا مخالف اون ازدواجن، کسی دیگر رو برای ما دارن. بنابراین اون حرفا به من فقط یه هشدار میده که اونجا کار خرابه. یعنی من اگر جای شما باشم به تنها چیزی که اهمیت نمیدم اینه که دیگران بگن تکلیف رو روشن کن. این که من بگن این آدم قدش بلنده یا کوتاه، من نگاه میکنم برای که اون یک گزارشه، ولی این که تصمیم تو بگیر انگار شما اصلا دختر 18 ساله هستید، میترسن که مبادا کسی گولتون بزنه. نه به نظر من اصلا این کار نکنید عزیز. و برای ببینید در سنین بالا ما چون نه دو تا آدم شکل و فرم گرفتن، تقریبا وقتی که با هم زندگی میکنن اون نیستن که خودشون رو به هم دیگه معرفی کردن یا بودن. نه اینکه دروغ میگن، یعنی روزی که شما فرض بفرمایید با یه آدمی آشنا میشید، بسیاری از حرفایی که میزنید اصلا حرفای دروغ و اینا نیست. یعنی شما فقط حتی یه آرزو و امیدتون رو دارید میگید، ولی اشکال کار این است که آدم این ازن از عهده‌اش بر نمیاد و اون میتونه بگه شما دروغ گفتید. تو این سن و سال شما بیشتر از همه شکل و فرم گرفتید. و گفتم من اون اگر ایشون در ایران بودند و یا شما در انگلستان بودید نصف این نگرانی رو هم نداشتم، ولی این تفاوت محیط زندگی مسئله بسیار مهمیه و بعدن حال شما رو هم میتونم بفهمم که اصولا چون مثلا در خصوص ماندن امریکا هم یه دودلی داشتید که سوال من راجع به چی. یعنی اینا نشون دهنده این است که شما همچنان مانند یه دختر 18 ساله سردرگم.
بله من واقعا راجع به این موضوع مثلا سردرگم.
به نظر من فقط از این صبر کنید، یعنی بگذارید این چیزها رو خودتون حس کنید، احساس کنید، جواب به کسی ندید، توضیح به کسی ندید، استدلال برای کسی نکنید. شما بدهکار هیچ کس برای این حرفا نیستید، تحت تاثیر هیچ حرفی هم قرار نگیرید. نظرها رو بشنوید به عنوان بیان واقعیت، نه به عنوان قضاوت، چون اونا غلط است. و صبر کنید یه ذره به خودتون ایشون فرصت بدید که بیشتر و بهتر هم دیگر بید. و من جای شما باشم حتما ایشون رو تو انگلستان، تو خانواده و تو اون محیط، یعنی تو محیط کارشون، تو محیط دوستانشون، مثلا ایشون که 16 سال جدا بودن، و در ارتباط با بچه‌هاشون می‌بینم، اونه که ای بسا 70% چیزی رو به شما نشون میده که اصلا شما ازش الان خبر ندارید. و اون گزارش هم که من درباره حالات ایشون دارید، مثلا شواهد فرهنگی، من یکم در این که شما یه کوششی به جهت داشتن این رابطه می‌کنید نگران می‌کنه. نه، خیلی واقع بینانه، بی‌طرفانه با این موضوع برخورد کنید، ببینید چه میشه. امیدوارم هرچه خیر و صلاح هر دوی شما اتفاق بیفته. من به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره، یه سوال دیگه می‌کنم.
باید لطفا روی خط باشید، ما 4 دقیقه پیام داریم. من در خدمت شما هستم بعد از چند پیام. با ما باشید.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتیبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تا نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com، و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفا فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com. 1-800-306-1200.
قیمت ها متغیر است.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره، باش مسافر به سپیده ها بیندیش، چشم فردا به راه سختی مانده در پیش، ای تولد دوباره
اصل آغاز من و توست، ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن توست، ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن توست. لحظه‌های رفتن نمیباری عشق چشما، حق دل تنگیامو میشکستم، توی رگهام دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره، باغ پیوند من و تو پر از عطرقاقی، فصل آشنایی ما سبز خواهد ماند باقی، همه یه آنچه که باش مسافر به سپیده ها بیندیش، چشم فردا ها براه راه سختی مانده در پیش، ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست، ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم.
سوال بعدی من اینه که شما فرمودین که از نزدیک اینو ببینید. منم قصد دارم که یک سفر برم انگلیس، ایشون رو از نزدیک ببینم. آیا فکر میکنید چیزی حدود دو هفته میتونه کفایت کنه؟
یک ماه رو میخواید اول.
یک ماه.
ولی اونجا باید هم با خانواده ایشون کاملا آشنا بشی، ایشون تو اون محیط و شرایط ببینید، نه اینکه دو تایی برید رستوران بشینید.
بله.
تنها با هم باشید. یکی اینکه با دوستانشون و اینکه چگونه زندگی میکنن تو محیط کارشون. برای که اونجا هست که بادم نشون میده چه خبر است و ایشون رو در شرایط و حالات مختلف متفاوت باید ببینید. چاره ای نه، دو هفته به نظر من کمه، برای که دو هفته همچنان میتونه در سطح و روی انسان به نوعی شنا کنه. اون فرصت برای اون زیر آب رفتن و اون ته رو دیدن نخواهد بود. یه کمی وقت کمیه. بله، با توجه به وضعیت شما که دارید این همه سفر رو میدید، هیچ عجله ای در کار نیست که برگردید.
بله.
و اگرم لازم شد هنوز دو دل بودید بیشتر صبر کنید.
بله. یه مسئله دیگه ایشون دارن، ایشون میگن من دوستی اونجا ندارم، من با
با کسی دوست نشدم. اینش رو چی میگین؟
نه مخصوصتون از دوست، دوست زنه یا دوست مرده؟
نه کلن اصلا هیچ دوست.
بنابراین نشانه افسردگیست.
بله.
یعنی اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی به همین جاست که میگم شما ببین چه خبر. بعدم برخ از اوقات دوستایی دارن نمیخوان شما ببینید، برای که نوع دیگری از زندگی دارن.
بله.
یعنی یه مقدار چشمتون رو باز کنید. ببینید شما توی شرایطی نیستید که دو مرتبه بخواید یه اشتباه بکنید یا 4 سال 6 سال دیگه خودتون گیر بندازید. به نظر من و اصلا دو مرتبه تکرار میکنم، برای که من وقتی که این دور رو بریا میگن تکلیف روشن کن، اصلا بیش از هر چیزی که تو ازدواج برای من این عجیب و غریب خواهد بود. به هر حال به دوروبری های چرتوات نره. خود آدم میتونه تصمیم بگیره که من میخوام تکلیف خودم رو روشن کنم، ولی حتی تحت تاثیر این که دیگری بگه تکلیف من رو روشن کن آدم نباید قرار بگیره، چه رسه به این که عمه جان یا دایی جان حرفی بزن. به هر حال موضوع خوبه.
آید دکتر خیلی ازتون
تمنا میکنم. لطف کردید. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام ورم.
من سوالی داشتم دکتر درباره سن ازدواج. شما فرمودین که با ازدواج زیر سن 25 راحت نیست.
نه
ولی کشش های عاطفی و جنسی 10-12 تا زود تردی شده میشن. سوال من این هستش که جمعوترها باید با این کشش های عاطفی و جنسی به حال وجود دارن چطوری اداره کنن که ضمناً سرکوب جنسی و مرگت جنسی هم محسوب نشه؟
نمیدونم. ببینید عزیز، شما یه مقدار تو زن دنیایی هستید که دو چیز بسیار مهمه: سلف دیسپلین، سلف کنترل. اگر به بهانه تمایلات جنسی سلف دیسپلین و سلف کنترل میخواید از دست بدید، خب یه قصه دیگری است. ولی واقعیت مسئله این است که انتخاب مهمی، شاید مهمترین انتخاب زندگی برای ازدواج و تولید مثل رو آدم به صرف این که من تمایلات جنسی دارم نمیتونه انجام بده. جوابتون راحت میتونم بدم. در بسیاری از موارد یه مواظبت و مراقبتیه، در بسیاری از موارد توی نورسیم آخر کارش هم خود ارضاییه که برخی از اوقات ای بسا 90% مسئله و مشکل رو در حد جسمی و جنسی که به صورت نیازه حل میکنه، بقیهش به نظر من جنبه نیاز نداره. زمینهای احساسی و عاطفی همچنان میتونه به گونه‌های مختلف و متفاوتی وجود داشته باشه، ولی دلیل نداره که البته شما 25 دفعه در 12 سال نمیدونم 12-13 سالگی، حالا اصلا فرض کنین که بنده این عقیده رو نداشته باشم، شما میخواید پسر و دختر 12-13 سال بذارید رابطه جنسی داشته باشن، خب وقتی فاجعه است. بنابراین ببینید، ما در دنیایی هستیم که شما برای اینکه مهندس و دکتر بشید، به جای اینکه 20 سال درآمد داشته باشید 20 سال میرید درس میخونید و هزینه میکنید. ما در دنیای نظم و ترتیب هستیم. ما موجوداتی هستیم که در جهانی زندگی میکنیم که حتی نوعی به اصطلاح درد و رنج مشروع رو داریم، legitimate pain and suffering داریم. ما در دنیای محدودیت ها و موانع هستیم. ما در دنیای آزادی و دلخواه و دلبخواه نیستیم. بنابراین در حالی که حرفتون رو میفهمم و در یه دنیای سالمی نظام آموزش و پرورش بچه‌ها رو کمک میکنه که دو تا اتفاق بیفته، اینکه این توانایی اداره کردن خودشون رو داشته باشن که از اون بیشتر و بهتر ساخته و پرداخته میشن، دوم میتونه سن ازدواج رو وقتی که رشد احساسی و عاطفی و بلوغ جسمی و جنسی و عقلی و اجتماعی اینا پیدا شده باشه یه ذره پایین‌تر هم بیاد. ولی الان به نظر من جوان‌ها قبل از 25 سالگی آمادگی انتخاب همسر رو ندارن.
یعنی توی دنیای سالم 22 ولی امروز توی دنیای ما 25.
اونا نمیخوام با اون شدت بگم، ولی اگر واقعا از من عدد بخواید مخالفتی با آنچه فرمودید ندارم. به نظر من هست، اونم تازه 25 حد اقل کاره. ولی مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، یعنی یه واقعیت انکار ناپذیریه و به همین جهت هست که در همه جوامع یه جوری دوربر این خواستن بچرخند و بگردن. نمیخوام بگم هیچ کدوم از این کارها احتمالاً درست بوده، ولی بعضیاشون کمتر غلط بوده و برخی از اوقات هم اجتناب ناپذیره در مقام مقایسه با اون مطلب درستی که فرمودید که اگر یک کسی برخورد درستی نکنه و سرکوب کنه این تمایلات رو، میتونه آسیبای شدید و جدی ببینه. یه واقعا یه مشکل بزرگی وجود داره. اصولا مثل جمله رو یه جور دیگه خدمتتون عرض کنم، مطالعاتی که درباره خوشبختی شد جالب بود، دو تا نتیجه گرفتن. یکی این هست که جهان اصلا جایگاه انسان نیست، یعنی این طبیعت، اون ماجرایی که در کتب مقدسه آمده که ما از بهش رانده شدیم و به اینجا افتادیم، به یک اعتبار انسان اصلا موجود طبیعت و طبیعی نیست و در نتیجه در این طبیعت و زندگی طبیعی آسیب می‌بینه. و دومی که انسان یه موجود ناراضی است، به درجات مختلف ناراضی است. یعنی این دوتا تو مطالعات نشون داده شد که البته نارضایتی کمش هم عادیه هم حتما بده، ولی از جهات دیگه میتونه مفید واقع بشه. ولی اون که میفرمایید یه واقعیته، یعنی ما در دنیایی هستیم که قرار هزینه کنیم. یعنی شما همطور که به مغازه تشون برید باید $100 رو بدید تا به شما فرض کنید یک لباس بدن، نمیتونید فقط لباس رو داشته باشید، حتی اگر بسیار احتیاج داشته باشید و نمیتونید $100 ندید گرچه به زحمت بسیار به دست آوردید. یعنی دنیایی است که طبیعتش از طریق مصرف بنزینه که به شما انرژی میده. شما نمیتونید بنزین رو مصرف نکنید و انرژی رو داشته باشید. پذیرفتن این واقعیت به من شما نشون میده که اون مطلبی که در آغاز خدمتتون عرض کردم، این اداره کردن خود و کنترل خود مسئله اصلی و اساسی است. و حتی میدونید موفقیت و نه تنها موفقیت، خوشبختی آدما در این به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، یعنی دیلی گراتیفیکیشن، و ضمناً آمادگی برای فعالیتی که درست و خوبه در غیر این صورت آسیب به دنبالشه. اینه که در حالی که موضوع رو به عنوان سخت بودن و مشکل بودن قبول دارم، نمیخوام این رو، یعنی نه اینکه نمیخوام، میتونم بحث و استدلال کنم، نمونه های دور فراونی هم دور برم هست که میتونم بگم جوانایی هستن که 18 سالشونه، 20 سالشونه، 25 سالشونه، این نوع اداره ای رو از خودشون داشتن، رابطه ای رو نداشتن و نسبتاً سالمن، در حالی که بچه های مشابهشون که در این زمینه خودشون رو آزاد رها کردن در این زمینه و کاری که خواستن یا بدن یا طبیعت بهشون گفته انجام بده انجام دادن، معلوم نیست وضع بهتری داشته باشن. در حالی که متوجه نکته ای که فرمودید هستم که این ماجرا بدون ضرر و خطر و بدون گیر و گرفتاری نیست، اما پرسش همیشه درباره هزینه است. ما میدونید در چارچوب بحث‌های علمی همیشه بحثمون اندازه است و درصد. بنابراین ما با صفر و صد روبرو نیستیم، ما با مطلق روبرو نیستیم، ما با یه مقدار جنبه‌های همه نسبی روبرو هستیم. اینی که در حالی که ای به من بگید یه مسئله است، یه مشکله، یه گرفتاری است، بسیاری درش آسیب می‌بینن، انحراف، بیماری، اختلال، ابداً باهاتون مخالفتی ندارم. اما دو تا پاسخ من اینه، یعنی دو تا جواب من، یکی این که اونایی که دارن هم این مسائل و مشکلات دیگر رو دارن، دوم این که اگر بتونن اینا به درستی خودشون اداره کنن میتونن ازش بهره بگیرن. معنای دیگه این حرف من این است که طبیعت ما رو در یه وضعیتی گذاشته که از ما تا یه چیزی رو نگیره هیچی به ما نمیده و این دنیایی است که هزینه داره و به خاطر این هزینه است که اصلا کل معادله بحث و استدلال در این گونه موارد متفاوت میشه. درست مثل این که من و شما هم باید بپذیریم که آزادی چقدر خوبه، ولی وقتی اومدیم گفتیم میخوایم آزاد باشیم، بلاخصه میگن آزادی واقعی عمل در چارچوب قانون، و بنابراین یه دفعه میبینیم درست اون چیزی که ما رو به آزادی میرسونه عکس اون چیزیست که آزادی است. به همین جهت که گفته میشه محدود کردن آزادی یا تهدید آزادی تامین آزادی، تضمین آزادی، تداوم آزادی. پس ما در دنیای تضادها زندگی میکنیم، حتی وقتی یه چیزی خوبه. این اون واقعیتیست که همه جا هست، تو کار هست، تو تحصیل هست، تو بیماری هست، تو سلامتی هست، بنابراین تو رابطه جنسی هم هست. و به همین جاست که هیچ کس هم نمیتونه مدعی بشه موضوع رو یا حل کرده و یا یه پاسخی داره خوب براش. نه، حرف عبارت از این است که پاسخی داره هزینه دار، پاسخی داره خطر و ضرر دار. فقط کوشش در جهت کم کردن این ضررها و خطرها و بیشتر کردن فواید و ثمرهاست. اما هر کی مدعی بشه برای این موضوع جواب داره، معلومه که اصلا سوال رو نفهمیده یا فقط کمدانه یا نادانه یا خودفریبه یا دیگرفریبه یا هر دو.
پس این سلف دیسیپلین که شما
میفرمایید،
این سرکوب حساب نمیشه؟
نه، اتفاقا ببینید درست فروید هم با تمام گفتگویی که در این زمین داشت متوجه شد که انسان حتی در مقابل او که میگفت غرایز، که البته میدونیم امروز ما چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت نداریم، ما در مقابل کشش ها و درگوزی، فروید معتقد بود که برخلاف حیوانات یا موجودات دیگه که در مقابل آنچه که غریزه است یا طبیعی هست، که البته غریزه با طبیعی متفاوته، یک راه دارن، انسان سه تا راه داره. یکیش ارضای، یعنی نیاز رو ارضا میکنیم، که در این زمینه تعادل برقرار میشه، سیستم آروم میگیره، درد از میان میره، فرصت برای کارهای دیگه داده میشه، اما موجب رشد نمیشه، موجب رشد نمیشه. یعنی این مسئله مهمه. به همین جاست که درست بلافاصله همونجا فروید حرفش این است که اصلا فرهنگ یا آنچه که ساخته و پرداخته انسانی، یعنی فرهنگ و تمدن انسانی، culture and civilization، نتیجه در حقیقت اون سابلیمیشن یا والایش میل جنسی، یعنی نتیجه همون سلف کنترل و سلف دیسیپلین. دومین راه همطور که شما فرمودید سرکوب، یعنی من یه تمایل طبیعی درونی رو سرکوب میکنم، ازش اختلال و بیماری درست میشه، کاملا افتون درسته. سومش منعه، یعنی من اون میل رو منع میکنم ولی به راهی میاندازم که این راه موجب رشد من میشه، که فروید اسم اینو میذاره سابلیمیشن یا والایش یا تسعیب. سابلیمیشن مثالی که خارج از مسئله جنسیته رو میشه اینجوری گذاشت، به جنسیت هم مثالشو میرسم. فرض بفرمایید که شما یه احساسی از خردی و کوچکی میکنید، یه تمایلی به جهت امتیاز و برتری دارید، این رو از طریق خشمی که نشون میدید و تنبیهی که دیگران رو میکنید یا هولی که میدید در بچگی یا یه مشتی که به یه کسی میزنید تجربه میکنید، بعد تنبیه میشید. اما بعدا میبینید که یه کسی توی بازی که اسمش فوتباله توپ رو از همه میگیره، به دروازه گل رقیب میزنه، همه 100,000 نفر تشویقش میکنن. شما به این نتیجه میرسید پس من میتونم یه راهی برای برتری خودم پیدا کنم که تازه مورد حمایت و تشویق و تایید باشم، پس چرا آدما رو بزنم؟ من پا میشم میرم فوتبال بازی میکنم، یا تو میرم مسابقه بوکس و با بوکسم یه عده جمعیت رو جمع میکنم، به کسی مشت میزنم، اونو میندازم، پولم میگیرم، تشویقم میشم، قهرمانم میشم. اسم این سابلیمیشن تو مسائل جنسی هم همینه. فروید حرفش این است که اصلا مایه های هنری، مایه های ادبی و بعدم حتی علم و یا آنچه که ساخته و پرداخت های دیگری است که از اینا به وجود آمده، نتیجه این است که انسان آماده بوده میلش رو در جهت جنسی ارضا نکنه و به تأخیر بیاندازه. مطالعات اخیرم درباره به تأخیر انداختن لذت و پاداش اون رو به عنوان یه عامل اصلی و اساسی میگیره. بنابراین شما یه مردمی رو تصور کنید، فرض کنید یه جامعه‌ای رو تصور کنید یا انسان‌هایی رو که شما هر چی می‌خواید بهشون بدید، یعنی همینجوری بچه‌ها بیان بگیرن بشنن بهشون اینو می‌خواد بهتون میدید، شما چه خواهید داشت؟ شما مردمان نخوشبخت دارید، نه موفق، نه در حال رشد و تکامل، یه موجوداتی دارید که میمونن. و اشکال کار این است که وقتی این نیازهاشون رو برآوردید، به اون نیاز تنها قناعت نمی‌کنن، حالا بیشتر می‌خواد، بدن نوع دیگه‌ای می‌خواد، بدن به اسراف کشیده میشن، بدن به انحراف کشیده میشن، بدن به اعتیاد کشیده میشن. شما فکر کنید آدمایی که معتادن به خاطر اینکه محرومیت کشیدن، بیشترشون به خاطر این است که مسئولیت نپذیرفتن و آسیب 14 ماهگی تا 36 ماهگی داشتن که روی پای خودشون نیستن و مرحله استقلال و آزادیشون رو به درستی انجام ندادن، بلکه گرفتار شک و شرم شدن. بنابراین موضوع انسان پیچیده تر از اینه که من و شما نگاه بکنیم به روی و سطح مسئله. و باز همونطور که در مطالبی که قبلا خدمتتون عرض کردم آوردم، جوامعی که یه جور دیگه با موضوع برخورد کردن تو همین زمینه ها و تو آنچه که روابط احساسی و عاطفی و جنسی قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، اختلافات زناشویی، میزان طلاق، آسیب بچه هاست، وضعیت بهتری ندارن. پس بنابراین باید یه راه میانه پیدا کرد و اون راه میانه که مسئله کلی اجتماعی است یه بحثی است، در یه دنیای نسبتاً خوب یه بحثی است، تو دنیای امروز ما یه مسئله است، اما اونا به کنار، مسئله من و شما مطرح. من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ اگر آمدن به من و شما گفتن که 60% در بچهای دبیرستانی مشروب میخورن، 80%شون ماریجوانا مصرف کنن، من و شما میخوایم به عنوان یه جوان چیکار کنیم؟ میخوایم بریم جزء 60% 80% یا میتونیم جزء اون 40% و 20% باشیم؟ اینجاست که سوال مطرحه و اونجاست که توی جامعه ای که دفعه بیشتر مردم گرفتار و بیمار هستن، مهم اینه که من میخوام برم سمت گرفتاری یا بیماری یا شرط سلامت. بعد وقتی که به سمت سلامت خواستم بیام، حرف شماست که آیا این سلامت واقعی است و چگونه میشه بهش رسید. از من این است که مطالعات نشون میده که شما میتونید درایو، سکشوال درایو رو، یعنی کشش های جنسی رو، وقتی در حد عادی و معمولی هست، آسیبای جنسی نخوردید، آسیبای احساسی عاطفی نخوردید، رو میتونید اداره کنید، نه کنترل کنید، اداره کنید. و همونطور که صراحتاً عرض کردم، در موارد شدیدش سیستم میتونه خودش رو تخلیه کنه و در نتیجه بار و فشار رو کم کنه. آیا این بهترین راه؟ نه. آیا این احتمالاً کمترین ضرر رو داره؟ بله. آیا ما هیچ راهی برای حل مسائل انسانی در این حد و سطح در هیچ زمینه‌ای داریم؟ پاسخش هست نه. آیا میتونیم بدون هزینه این کارو بکنیم؟ نه. آیا برخی از اوقات انتخاب ما بین بد و بدتر نیست؟ متاسفانه چرا. به همین دلیل که همه هنر زندگی در حقیقت چرخیدن و پیچیدن در این دنیای پر از طوفان و بحرانی که چگونه بتونیم خودمون رو اینجا اونجا بیشتر و بیشتر حفظ کنیم و آسیب نبینیم. بنابراین هیچ میانبری در کار نیست. این راه رو باید به درستی رفت، ولی همچنان کف پای ما ممکنه زخم بشه، تاول بزنه، زمین بخوریم، پرت بشیم، ولی مثل اینکه چاره غیر از این نیست. این دنیا رو برای آسایش و آرامش نساختن، شاید آزمایشی باشه، اما حتما آسایش و آرامشی نیست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. تمام. شنگون ارجمند بعد از چند پیام. با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای شما به اقصا نقاط دنیا در اسرع وقت 3 تا 5 روز با پیگیری کامپیوتری. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
همبرگر تاپس مزهش یادت میاد؟
Delicious Grill.
کباب کوبیده، چنجه یا کتلت دلت میخواد؟
Delicious Grill.
وینگز، چیلی، کوکو، کشک بادمجون، آخ جون.
Delicious Grill. رستوران Delicious Grill در 18531 بربنگ بلوار، تقاطع رسیدا و بربنگ پشت اگزان گاز استیشن افتتاح شد. چلو کباب 499، همبرگر و کتلت 499. 818-881-8881.
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما. ببخشید من رو فکر کردم که اول برنامه است، مثل اینکه وسط برنامه است، چون از راه رسیدم رفتم آب بگیرم بیام. از این بابت متاسفم، اگر اشتباهی شده حتما خواهید بخشید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من ببخشید یه سوالی داشتم. من یه توضیح خیلی مختصری اول راجب زندگی میرم بعد سوالم رو میکنم. من الان 31 سالم هسته، شوهرم حدود 7 سال از من بزرگتره، 38 سالشه. من تقریبا 19 سالم بود که دانشجو بودم، با ایشون دوست شدم. ایشون تقریبا اولین دوست پسر من بودن. 3 سال با ایشون دوست بودم، بعدش ما یک سال نامزد بودیم و بعدش با هم ازدواج کردیم. خانواده من خیلی راضی این ازدواج نبودن، برای اینکه خانواده ایشون مذهبی هستن و ما اصلا مذهبی نبودیم. به هر حال ما با هم ازدواج کردیم. از همون اول من خیلی خیلی ایشون رو دوست داشتم که باهاشون ازدواج کردم. بعد از اینکه ازدواج کردیم، به خاطر مسائلی که تو زندگی مشترک بود، خیلی با هم متفاوت بودیم. خیلی همیشه با هم بحث و گفتگو داشتیم، سخت دعوا نداشتیم ولی بحث زیاد می‌کردیم با هم. ایشون خیلی وابسته به خانواده‌شون، به خصوص وابسته به مادرشون هستن. ما الان در کانادا زندگی می‌کنیم، 2 سال هستش که کانادا هستیم. بعد و قبلش که ما ایران بودیم، تقریبا 3 روز در هفته ایشون خونه مادرشون می‌رفتن، به خاطر اینکه محل کارشون گفتن نزدیک به خونه ایشون، تو ترافیک و اینا نمی‌خواستن باشن.
نه نفهمیدم، یعنی خونه مادرشون رفته میرفتن خونه مادرشون. یعنی چی؟ یعنی چی میرفتن خونه مادرشون؟
میرفتن و شب هم اونجا میموندن و فرداش میرفتن سر کار، روز بعد میمدن خونه.
اون وقت شما
من شبا میگفتن من نمیخوام که تو خونه تنها باشی، من میرفتم خونه پدر مادرم. خب اوایل خیلی بالاخره بحث توی خانواده و اینا بود که میگفتن اصلا این چه معنی داره، ولی بعد به صورت عادت در اومد این قضیه. من همیشه راجع به این مسئله شکایت به مادرشون هم میکردم که شما نباید بذارین این بیاد. همیشه خلاصه نشد، یعنی این قضیه اینجور 6 سال به همین
شما چی خون
نه صبر کنید و من خوشحال شدم قبل از اینکه ما بیایم کانادا.
صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید. شما چه رشته خوندی، درس چی خوندی شما؟
من معماری خوندم، فوق لیسانس معماری دارم. ایشون هم فوق لیسانس متالورژی دارن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
من یه دونه برادر فقط دارم، از خودم بزرگتر هستش. ایشون دو تا برادر دارن که از خودشون بزرگتر هستن، یعنی جفتمون بچه های آخر خونه.
آیا اون دوتا بچه دیگه هم خونه مادرشون میرفتن به خوابن شبا؟
بله، هر دوتای اون هم مشکل داشتن در زندگیشون. برادر بزرگترشون تا ازدواج داشتن، الان به خانم سومشون هستن. از خانم اول یه بچه داشتن، من خیلی مشکل با اون بچه هم داشتم اوایل، به خصوص در دوران نامزدی، برای اینکه تقریبا همش با ما بود اون بچه. اون بچه اون موقع 6-7 سالش بود. برادر دومشون امریکا هستش. برادر بزرگتره که دو بار جدا شدن و الان ازدواج سومشون هستش. هر دو دفعه که جدا شدن به خاطر دخالت‌های مادرشون تو زندگی.
خب معلومه. حالا من سوال من این است که شما من بفرمایید 3 تا چیز خوبی که ایشون داشتن عاشقشون شدید چی بود؟
نمیدونم.
شما چون برادر شما برادر نه اولیش نبوده، شما دنبال پسر بچه میگشتید، پیدا که اولی پسر بچه بعد شما میرفته خونه مامانش، بعد چون شما مامانی بودید میامده پدر شما.
بله
فقط تفاوت شما با مادر ایشون، ایشون مامان بودن شما مامانی بودید همین. ایشون هم دو تاشو می‌خواسته، مامان مامانی می‌خواسته.
دقیقاً همین، یعنی هنوز هم همین قضیه ادامه داره.
شما بچه چی دارید؟
الان بچه داریم. الان یه بچه 15 ماهه تقریبا.
شما 7 سال با هم ازدواج کردید اگر اشتباه نکنم از عددهایی که من دادم.
بله 7 سال، الان تقریبا 8 سال هست.
8 سال ازدواج کردید، چرا 6 سال بچه دار نشدید؟
به خاطر مسائلی که داشتم و همیشه می‌خواستم که زندگیم به یه ثباتی برسه. وقتی ما اومدیم کانادا احساس کردم که خب دور شدم. سال اول که ما کانادا بودیم خیلی بهتر بود، یعنی خیلی زندگی یه حالت روتینی پیدا کرده بود. البته خیلی زود بچه دار شدم، خودم نمیخواستم، ولی میدونم که بهونم، یعنی صحبتم بی دلیله، برای اینکه اگه نمیخواستم میتونستم که نذارم طبق اون 6 سالی که تو ایران نذاشتم. ولی اصرارهای خیلی خیلی زیاده ایشون که سالها بود بچه میخواستم و من همیشه میگفتم نه، من به زندگیم اطمینان ندارم و بچه نمیارم تا زمانی که اطمینان نداشته باشم. و ایشون میگفتن که خب تو کی میخوای به این اطمینان برسی؟ و واقعا هم نرسیدم، هنوزش هم نرسیدم. و الان شاید مسائل مشکل‌تر شده برای که یک بچه وارد این زندگی شده و از اون دوست داشتن‌های خیلی زیاد خیلی چیزیش نمونده. شاید فقط وجود بچه که ما رو کنار هم نگه داشته. البته ایشون همیشه ما تمایل به زندگی با من داشتن و دارن.
تمایل یعنی چی؟
بله
تمایل یعنی چی دارن؟ مثل این است که
یعنی که
شما مثلا بگید منم مثلا روزی 3 ساعت 4 ساعت مادرم بقیهش نیستم، همیشه دوست دارن ایشون شب میرفتن خونه مادرشون میکنن. چه تمایل مادرشون چه احتیاجی به ایشون داشته؟
مادرشون هنوز هم احتیاج دارن، همیشه با، یعنی الان هم شما هر روز باشون تلفنی صحبت میکنن، هر روز همیشه از این ناراحت هم که ما اومدیم اینجا. و
مادر چند سالشونه؟ مادر ایشون چند سالشونه؟
70 خورده ای فکر میکنم. نه شاید 70 سال.
برادر بزرگتر چقدر فاصله بزرگتر از ایشون هستن میدونی؟
برادر بزرگترشون یکیشون 5 سال یکیشون 7 سال.
درم این برادر بزرگ الان 45 سالشه. حالا رابطه مادر ایشون با پدر رو چجوری میدید؟ پدر هم یه پسری بود مانند پسرها کنار خونه؟
پدرشون خیلی
ساکت و
خونسایی در خانواده
خب معلومه دیگه،
یعنی مادر سالاری هست تو خانواده.
خب معلومه اون مادر همه رو از همه مردا رو از مردی انداخته.
حالا
مشکلتون با ایشون چرا؟ ایشون که حالا با مادرش صحبت میکنه مهم نیست، فرض کنین که ایشون یه کاری داره حالا که تو خونه هست.
ببینید آخه صحبت فقط صحبت نیست، وقتی تاثیرش شما تو زندگی میبینید. حالا قضیه من اصلا اون نیست، قضیه من اینه که الان هم با وجود اینکه اینجا ما هستیم و دور هستیم، زمان خیلی کمی رو برای زندگیش میذاره. الان اینجا تمام وقتشون، خب صبح که سر کارن، بعد از ظهر که میان 3 روز در هفته میرن ورزش میکنن، ورزشی که وقتی از سر کار میان میرن 1 ساعت دوباره بعد از ظهر میخوابن، برای که میگن من خستم توانایی تو ندارم. بعدش میرن ورزش میکنن، روزایی که ورزش میکنن، یعنی به عنوان مثال مثلا دیروز اگه اومدن و رفتن ورزش کردن ساعت 1:45 شب کارشون تموم شد و از ساعت 1:45 شب به بعد میگن خب حالا من کاری ندارم و حالا خب زمان خوابه، میخوان بخوابیم.
خب حالا شما از چی ناراضید؟
از نحوه زندگیم و از اینکه الان یک بچه دارم و نمیدونم که باید چی کار بکنم، که آیا بهتره که من این زندگی رو همینجا تمومش بکنم، قطعش بکنم، یا نه باید به خاطر بچه مبارزه کنم و
آخه مبارزه نه طلاق که حالا مسئله شما نیست. نه ببینید عزیز، شما آخه سعیتون فایده ای نداره، برای که شما هیچ وقت نخواستید تشخیص بدید مشکل همسرتون چیه و همسرتون هم نخواسته بفهمه این اعتیادش به مادرش یه بیماریه. ایشون نخواسته متوجه بشه این اعتیاده و بعد این یه نگاه عجیب و غریبی است که ایشون به زندگی داره. به من بفرمایید که حال ایشون چطوره؟ چقدر آخه اینجوری که الان میدید شما با یه آدم وابسته یه افسرده ای روبرو هست، چه حرفی داری راجع به این موضوع؟
حال ایشون یعنی از چه نظر؟
یعنی ایشون وابسته یه افسرده هستن از نظر شما یا نه؟ آدم شادیه، پر جنب و جوش، پر حرکت، چجوریه؟
آدم ناراحتی نیست، یعنی اینکه افسرده باشه نیست، ولی آدم خیلی معاشرتی هم نیست. یعنی این هم همیشه یکی از مشکلات من بوده. برخلاف من که همیشه خیلی اهل معاشرت و دوست و رفت آمد بودم، ایشون نه، همیشه خیلی نیست. به خصوص اوایل خب با هر کسی که رفت آمد میکردیم بالاخره یه ایرادی در می آوردن که به این دلیل و به این دلیل من نمیخوام با اینا رفت آمد بکنم.
به من نه رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب نیست اصلا، هیچ وقت هم نبوده.
نه خوب نبوده یا اصلا نبوده یا کم بوده؟
خیلی کم بوده.
اگر همون کم خوب بوده یا اونم خبری نبوده؟ آیا ایشون
از نظر من، از نظر ایشون چرا خوب؟ یعنی من بارها و بارها پرسیدم ازشون، راضی بوده.
خب آخه شما با یه آدمی روبرو هستید که ایشون چقدر شما رو اون موقع دوست داشتن؟
خیلی زیاد، هنوزش هم میگم که خیلی زیاد. ولی ببینین نحوه دوست داشتن متفاوته.
اصلا نحوه دوست داشتن متفاوت نیست. نه عزیزم، نه نه. نه نه نه، نحوه دوست داشتن متفاوت نیست. ایشون یه لغتی رو همجوری به کار می‌برن چون براشون من نحوه نداره عزیزم. مثل که من برگردم بگم تربیت متفاوته، من بچه‌مو کتک می‌زنم، اسم این که تربیت نیست. یه آدمی بگه من زنمو دوست دارم، هفته 3 شب بدون که مادرش ضرورتی داشته باشه، نیازی داشته باشه، بیمار باشه، بره خونه مادرش بخوابه، خونه زنش نیاد. با همسرش نباشه. چون چی میگه؟ کدوم دوست داشتن؟ شما آخر جایی نداشتید. من نمیدونم چه خبر بوده. به من بگید که اگر الان ایشون میامدن روی خط به من چه توضیح میدادن؟ ای من میگفتم این چه جور کاری بوده که اون موقع میکرد؟
الان اگه بخواید میتونیم باشون.
نه من نمیخوام. اگر ایشون میخوان، اگر حرفا رو شنیدم، من میگم ایشون چه جوری به موضوع نگاه میکنن؟ ایشون چگونه به موضوع، یعنی فکر کنن که چه اشکالی نداره آدم زنش رو بذاره بره خونه مادرش؟ نه فقط میخوام ببینم سوال اگر ازشون بپرسه جوابشون چیه.
نه یعنی چون همیشه من از این قضیه ناراحت بودم، میدونستم که ناراحت بودم.
خب شما هم دوست داشتید؟
گفتن که من به خونه مادرش من که میرفتن اون موقع ورزش میکردن، میگفتن که من به ورزش احتیاج دارم، من اگه ورزش نکنم روحیم خراب میشه. من میگفتم خب این همه باشگاه ورزشی اطراف خونه هست، نه من تو باشگاه ورزشی راحت نیستم، اونجا آدم های لات و لوت زیادن، من خوشم نمیاد، من میخوام همون جایی رو که خودم دارم ورزش بکنم. و
ببینید من با لات و لوت ها نمیتونم باشم ولی میتونم با زنم نباشم. ببینید یعنی میخوام ببینید که مقایسه ها کجاست. حال سوال من از شما اینه، امیدوارم هم چه حرفی به هم نزده باشید، ولی اگر به هم گفتی چون الان اینقدر راحت دارید میگید که من میخوام جدا بشم، جواب ایشون چیه؟
خب وقتی که عصبانی هستن میگن برو هر کاری که میخوای بکن، ولی وقتی که بعدش میگه خود فکر میکنه، میگه که ما الان یه بچه داریم، اون چیزی که برامون مهمه زندگی اینه، اگه تو این کارو بکنی بزرگتر خیانت در حق بچت کرد.
نه خب نه درسته، نه درسته، نه صبر کنید، بزرگترین خیانت در حق بچه‌تون هست، تو هم تغییر رفتار بده چه خیانت نکنی به بچه.
منم همینو میگم، میگه من خیلی سعی کردم که خودمو عوض بکنم، خیلی اصلا تو خونه کار نمی کنم، خیلی یعنی من خیلی همیشه جربست داشتم، یه مقدار اخیراً به خاطر اینکه شاید که هیچ وقت ما این صحبت ها نداشتیم، ولی حدود یک ماه پیش من بهشون گفتم که من دیگه نمیتونم با شما زندگی بکنم و اگه به همین رویه ادامه بدی. یک مقدار در اون یکی دو ماه اخیر یک کمی شاید کمک هاشون رو بیشتر کردم و اینکه وقتی عصبانی میشدن خیلی دیگه هر حرفی که دلش رو میخواست میزدن و هر توهینی که میخواست میکردن.
تا چه حد؟
من خیلی از این بابت همیشه ناراحت بودم.
نه چقدر توهین؟
این قضیه تحمیل پیدا کرده.
نه شما حرفای من میشنوید یا نه؟ یعنی یا
چون بله بله.
خب نه این توهین در چه حد و سطحی بود؟ یعنی حتی نسبت بعد به شما
توهین خیلی زیاد، هم به خودم هم به خانواده، تا حدی که شاید پشت هم بعضی وقتا.
من پیشنهاد میکنم که حتما برید با یه کسی صحبت کنید، برای اینکه ببینید ایشون یه وابستگی، ایشون بذارید بهشون بگم داستان، ایشون رابطه ای که با خودشون و دیگران دارن رابطه مبتنی بر مهر و کینه، یعنی love hate relation. یعنی میدونید روزی که یه مادر بچه رو اینقدر به خودش میچسبونه و به بچه این احساس رو میده که تو باید من بچسبی و او رو ناچار محدود و مقید میکنه و او به خاطر این چسبیدن باید با دیگران بجنگه و اصولا کلن در یه چنین خانواده‌ای که ایشون بچه آخر از یه طرف، پدر نقشی نداره و در حقیقت یه پسر دیگریست در اون خانواده و این زن 4 تا مرد رو داره اداره میکنه و و همه اونا رو میچسبونه به خودش. اولی و دومی یه جور دیگه عمل میکنن، آخری میشه سنگ صبور و با توجه به شرایط خاصی که داره معمولا این اتفاق میفته. همسر شما یه حالت مهرکین با خودش و دیگران داره، یعنی یه حالتی است که میتونه تا حدودی خودش رو کنترل کنه، از در محبت یا دوستی وارد بشه، ولی اگر یه چیزا مخالف میلش باشه میتونه تا همون مرز تند و تیز بره. یعنی این کاری که ما با بچه هامون میکنیم که مثلا پسرم درس بخون قربونت برم، لطفاً بخون، بیا بشین قربونت برم، میذارم تو سرت که مغزت بیاد تو دهنت. یعنی ببینید این جا به جایی رو شما تو آدمایی میبینید خیلی راحت. حالا نمیخوام بگم با این سرعت که مسئله مهرکینه، یعنی لافیک ریلیشنه، و این نوع سیستم ها سیستم هایی است که نوعی از وابستگی همراه با خفیف افسردگی به اضافه حالت نوراتیک، نه عصبانی، عصبی دارن. ممکنه عصبانی هم باشن ولی عصبی دارن، بنابراین با واقعیت مسئله دارن، با مسئولیت مسئله دارن، مشکل حرمت نفس دارن، مشکل قدرت دارن، مشکل خشم و عصبانیت دارن، مشکل وقت دارن، و برخی از وقتا مشکلات جنسی، حالا یا تمایلات جنسی کمه، یا اگر مردن با سرعت ارضا میشن، اگر زنن ارگزم ندارن. یعنی شما یه مجموعه ای دارید، مثل یه آدمی که امیدوارم به کسی بر نخوره، 100 سالشه، پیره، به هر جای بدنش نگاه میکنی یه اشکالی هست، عیبی نمیشه روش گذاشت، چشم داره، دماغ داره، راه میره، ولی کل سیستم اشکال داره. ایشون هم به نظر من یه مجموعه ای از اینا رو دارن که یه چیزی مشخص خودشو بیرون نمیزنه، ولی مجموعه رو دارن و اینم ناشی از اون آسیبی است که هست. یعنی شما 7 8 10 جا اومدید، از رابطه جنسی گرفته، رابطه مادر گرفته، رابطه با دوستان گرفته، ورزش گرفته، کار گرفته، مسئله جدایی و طلاق گرفته، فحش دادن گرفته. این شما ببینید یه مجموعه داره، ولی هیچکدوم از اینا به تنهایی کافی نیست که آدم براش فکر کنه که حالا خب بعد با این آدم نمیتونم زندگیمو ادامه بدم. به نظر من ایشون باید یه چیز رو بدونه، ایشون داره رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده بی دلیل. یعنی درست مثل آدمی است که تصمیم میگیره به جای که با پاهاش راه بره با دستش راه بره و بنابراین بسیار اذیت میشه، ولی ضرورت این کار نداره. من پیشنهاد میکنم که خیلی جدی مسئله دکتر رو در نظر بگیرید و برید دکتر عزیز تصمیم نگیرید. شما متاسفانه خیلی کودکانه عمل کردید، همچنان هم میکنید، خودتون هم یه دلایلی برای پذیرفتن این شرایط دارید، حالا وارد بحثش نمیشم. مسئله مهر و محبت شما هم بیشتر یه نوع گرایشایی بوده که شاید درست نبوده، بعدم ناچار باید سر حرفتون با توجه به مخالفت خانوادتون میستادید و بعدم مدتی موندید. تنها کاری که کردید که تا اون زمان درست بوده، بچه دار نشدید، آمدنتون به اینجا یه دفعه فکر کردید که شما برنده شدید، بنابراین به خودتون جایزه دادید که البته جایزه هم هست، ولی یه جوری دیگه نگاه کنید. الان یه مسئولیت دیگه دارید و به نظر من همسرتون نیاز به کمک داره، همونطور که شما نیاز به کمک دارید. یعنی دو تا آدمی هستید که ذره زخمی و خونین و مالین هستید، به جان هم افتادید، وقتی گرفتارید، بیمارید، میافتید، به هم نیاز دارید، دست محبت به سمت و سوی هم دراز میکنید. روزی که یه ذره حالتون خوب میشه، اون یکی مانعتون میشه، به هم دیگه لگد میزنید و این رو میشه کاملا فهمید. یعنی میشه رابطه‌ای مثل رابطه خواهر برادری هست که میگن سگ و گربه‌ایه، شما هم الان اینجوری هستید دیگه، ولی اینجوری نمیتونید زندگی کنید. به نظر من خیلی جدی روانشناس خوب باید پیدا کنید، یه حداقل 20 جلسه ببینید کجا ایستادید، یه نگاهی میشه به شما کرد. الانم رو خط رادیو مشکلی حل نمیکنه، ولی الان گفتم ایشون با هم یه صحبتی بکنیم. بیش از اون موضوع معلوم، موضوع این است که دستتون نشکسته، پاتون نشکسته، ولی 90 سالتون، بنابراین با اون راحتی نمیتونید راه. پس چون دارویی وجود داره که شما رو میشه از 90 سالگی به 30 سالگی آورد، بنابراین باید برید دکتر و کمک بگیرید. من به پیام‌هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family. family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو از سه شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها، مسائل و مشکلات انسانی و پاسخی که انسان طی سالها، قرنها به خود داده و همچنان به دنبال جوابی است. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که سه شنبه 30 دسامبر ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست خواهم داشت. روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته درباره مثلث زحمت، افسردگی، استراب و خشم، و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته درباره عشق و ازدواج خواهم داشت. محل برگزاری هر سه کنفرانس پلینو سنتر در شهر پلینو نزدیک دالاس هست. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 فقط کافی است که دوستان به محل کنفرانس تشریف بیارن. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آجتون.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر. من ممنون هستم که روی خط مونی. شما نفره پنجم ما یا چهارم ما بودید رو این خطا. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر. من اولش بگم که من با 100% حرفای شما موافق نیستم، ولی خب خوشحالم. با اکثرش موافقم.
خوشحالم از این بابت، همینقدر که چون دوستی لطف کردن آمدن فرمودن که من با 100% حرفای تو موافقم، گفتم خب پس ما با هم سخت مخالفیم. گفتن چرا؟ گفتم من فقط با 50% حرفای خودم موافقم. اینی که با شما احتمالاً مخالفت کمتری دارم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
تمام.
ما می‌بینیم که در این دنیا همونطور که شما گفتین جای ما مثل این که نیست. مشکلات اینقدر زیاده که بعضی موقع هم احساس می‌کنه زیر بار این مشکلات خورد میشه. من یه دوستی دارم، چون یه خانم ایرانی هستن که از اروپا اومده، اینجا چند سال اینجا تشریف دارن، و مشکلی که الان پیدا کردن اینه که اداره مهاجرت ایشون رو متهم کرده که اینکه گزارش دروغ دادن و در نهایت تا 1-2 ماه دیگه میخوان ایشون رو دیپورت کنن، یعنی میخوان ایشون رو از اینجا بیرون کنن. به هر صورت به نظر میاد، به نظر من یه سری مشکلات خود ایشون ایجاد کرده برای خودش، یه سری هم مشکلات از سیستم هست که سیستم نابرابریه و مثلا جاستیس وجود نداره.
نه عادلانه است، نه منصفانه، نه مهربانانه.
حالا مشکل اینجاست که ایشون، البته خانم بسیار خوبیه، منتهی نکات مثبت خیلی داره، نکات منفی هم خیلی داره. تحصیلات عالیه داره، مجرد ایشون یه دختره داره که کلاس 11 میگیره، درس میخونه، و ایشون بیشتر نگران اینه که نتونه شرایطی ایجاد کنه که این دخترش دیپلمش اینجا بگیره. یعنی میترسه بیرونش کنن از اینجا و مثلا تحصیلات ایشون، یعنی دختره، نیمه کاره بمونه. ایشون در اثر به نظر من ناگاهی از وزیر جامعه ایران تا حالا 6 نفر سرش کلا گذاشتن. یعنی من به شوخی میکنم طبق گفته های شما بهش میگم مثل شما رو پیشونی نوشته که بیا اینجا من آمادم سر من کلا بذاری. و جمعا یه رقم 780,000 دلار به صدا ایشون رو کف زدن. همه هم ماشاءالله ایرانی هم، یعنی مثل که تخصص دارن چی مسائل که میگرن دنبال به صلاح تومه های ایرانی. و خلاصه اون کسی هم که توی شرایط سختی باشه چشاش خوب نمیبینه یا گوشاش خوب نمیشنوه، طبیعتا کلاهشو برمیدارن. به هر صورت الان در اثر این شرایطی که ایشون پیدا کرده اجازه کار داشته، اجازه کارش لغو شده، درایو لایسنس داشته اون لغو شده و به نظر میاد که مشکل اساسی ایشون اینه که خیلی مهربونه. منتهاش اون به اصطلاح نظرات شما رو که میفرمایید اگه شما زیاد مهربون باشید تو جامعه خیلی صدمه میخورید و بعد یه خورده چاشنی به اصطلاح مثلا سخت میچی حالا نمک فلفلی بهش بزنید که زیادم مطمئن نباشید، یعنی یه خورده با
نه مسئله اطمینانه است. ببینید همونطور که فرمودید چون موضوع مهمیه، ببین ما قرار قبول بکنیم که دنیا گلستانه، اما در این دنیای گلستان برخی از این گلها خار دارن، برخی از این خارها واقعا دست انسان رو یا هر قسمت بدن رو آسیب زدن، از هر 1000 تا 2000 تاش یکیش هم کشنده است، دست به این شما رو میکشه. روزی که ما اومدیم فرض رو بر این گرفتیم که همه جهان گلستان است و هیچ گلی هم خار نداره، خب معلومه که میتونیم تو زندگی سخت آسیب ببینیم و این مسئله بیشتر در جهت اطمینان تراست ایشون هست نه مهربونی خودشون. چون معمولا آدمایی که این چنین اطمینان میکنند خیلی با خودشون مهربونی نمیکنند. درست چیه که مهمونی مهربونی یه مقدار با واقعیت مرتبطه. من نمیتونم مهربون باشم ولی واقع بین نباشم. اینا یه مقداری به هم مرتبط هستن. به هر حال به نظر میرسه که به خاطر این اطمینانی که به دیگران کردن که حرف شما بسیار درسته، چون در شرایطی بودن هم تاریک هم کمی گرفتار و نگران، خب این اطمینان آدم میکنه. حالا مشکل و مسئله که لطفی تلفن کردید چگونه است که به من مرتبط؟
ایشون الان دوچار همون مثلثی که شما فرمودید، افسردگی، استراب و اصطلاح خشم و این مسائل هستن و به اضافه که یه بونس هم دارن که اینه که میخوان در اصطلاح در زمان مدت خیلی کوتاهی که خب البته وقت ندارن، طبیعیه وقت زیادی ندارن، حدود 2 ماه وقت بیشتر وقت ندارن، این مسائل رو حل کنن و مثل آدمی که توی هرچی توی شن دست رو پا میزنه بیشتر فرو میره، ایشون بیشتر واسه خودش ایجاد زحمت میکنه. من فقط میخوام ببینم که من دارم کمکشون میکنم خیرخواهانه ایساگرانه که بتونم مشکلاتشون رو حل کنم، حالا چه وکیل ببینیم که این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، ولی نمیدونم حالا این به اضافه که شانس هم ندارن، یعنی در اون مسلط یه چیز اضافه شده که اصلا هیچ شانس ندارن، یعنی با هر دری ما میزنیم به در بسته مواجه میشیم. اینکه خواستم ببینم شما چه راهنمایی میکنید که ما بتونیم یه مقداری ایشونو آرام کنیم، و چون گوش نمیکنن به هیچ مسئله‌ای، به هیچ کس، فقط خودشون. مثل ما همه ایرانی ها میگیم که آقا از ایرانی بالاتر نیست، میدونید هنر نزد ایرانی هست و بس. گفتم خب بتهوون هم چیه، ایرانی بوده نبوده؟ شاید بتهوون هم ایرانی بوده ما نمیدونستیم، ولی ایشون اصولا به مثلا فرض یه نفر که اینجا بوده 40 سال اینجا بوده و تجربه داره، این جامعه رو خوب میشناسه و با ایشون که 3 سال اومده، ایشون تجربیات به اصطلاح طرف گوش نمیکنن که مشکلاتشون کمتر بشه یا مشکلاتشون یکم از بین بره. در نتیجه الان به تقریبا بن‌بست برخوردن و خیلی ناراحت و نگران هستن. حتی برادرشون حاضر نیست کمک مالی بهشون بکنه. مادرشون در ایران میخواد مثلا یه ملکی داره بفروشه کمک کنه، ولی با این شرایط اصلا امکانش نیست. در صورت مشکل عجیب غریبی ایشون توش دست درگیر شدن. میخواستم لطف کنه شما بگید
من
که
ببینید دو تا نکته است. یکی مسئله مشکلی است که از بیرون به نوعی داره ایشون رو تحت فشار میذاره که بر اساس آنچه که فرمودید برمیگرده به مسئله اداره مهاجرت و موضوع اخراج ایشون و اخراج اگر درست فهمیدم دخترشون که در کلاس 11 است. این یه مسئله است که یه وکیل فقط احتمالات و امکانات مختلف رو میتونه نشون بده که دو تا کار کرد، یکی اینکه چگونه میشه احتمالاً این رو کلاً تغییر داد، دومی که حداقل یه مقدار وقت خرید برای اینکه حداقل دخترشون اگر اشتباه نکنم گفتی کلاس 12
11
خب پس اون یه مسئله است، بنابراین
یک سال خورده ای لازم
دارن. نه اون که خب مسئله خواهد بود که چطور بتونن نگه دارن. بله این اشکال و اخراج شامل حال هم دختر است هم مادر، هر دو با هم.
بله
خب اون دیگه پس بنابراین چون من فکر کنم فقط 12 است، اگر اون هست اون یه مقدار جنبه حقوقی داره. اما دومی که خود ایشون با هر مشکلی یا موضوعی چگونه برخورد میکنن، اون برمیگرده همونطوری که معلومه کمی با افکار من آشنا هستید، یه مقدار برمیگرده به واقع بینی و بعدن پذیرفتن مسئولیت. وقتی به من میفرمایید ایشون احتمالاً اگر نظر شما رو بپذیرن واقع بینانه عمل نمیکنن، معناش این هست که یا به دلایلی با واقعیت کاری ندارن یا متاسفانه یه مقدار خودمداری و خودمحوری و حتی یه ذره تندتر میتونم برم خودخواهی و خودشیفتگیشون بهشون اجازه نمیده که برای عقیده و نظر دیگران اهمیت و ارزشی در حد خودشون قائل بشن یا حداقل افکار عقاید خودشون رو زیر سوال ببرن که آیا من که اینجوری فکر میکنم واقع بینانه است و درسته یا نیست. علاوه موضوعی از این قبیل و اشتباهاتی که در گذشته کردن هم میتونه ناشی از همین یه مقدار خودرأییشون باشه، یعنی احتمالاً چون میخواستن نظر و حس و احساس خودشون رو مبنا قرار بدن، اونگونه که شما میفرمایید یکی بعد از دیگری گرفتار دامهایی شدن که دیگران براشون پهن کردن و چون اونها یه مقداری لیلی به لالاشون گذاشتن که تو خودت هر فهم و فکری داری چقدر درست است و خوبه، ایشون هم که محتاج و منتظر یه همچین جواب بوده اون آدم ها رو خوب دیدن در حالی که بعدن یه چیز دیگه در اومده. اما این که حالا به یه جایی رسیدن که الان اینجوری که شما گفتید با مشکلات جدی مالی تا روبرو شدن، خب این خودش نشون میده که یه مقداری واقع بینانه نیست. بله، حالا سوال من این است که حالا درست است که تمایلی که برای ماندن دارن یا چیزی که خیلی دوست دارن مطرحه، چقدر امکان باز همون اروپا رفتن رو دارن و اونجا چه وضعیتی دارن؟
نه ایشون میتونن، البته نظر شما کاملا صاحب این مسئله که شما گفتین، ایشون خودخواه و خودشیفته و خودمدار هستن. من بهشون شوخی میکنم میگم شما یه خود استابرن هستین، یه خودم که نرود میخواهن این در سنگ. بعد ایشون میتونن، من بهشون پیشنهاد کنم، یعنی چند تا وکیل دیگه هم پیشنهاد کنم، اگه ایشون مثلا پاشو از اینجا بذاره بیرون اون پرونده بسته میشه کلا، چون ایشون از اروپا اومدن و سیتیزن اروپا هستن، بنابراین که برن بیرون بیان یه سیستم به اسم میگم ویور پروگرام 90 روز بهشون میدن. ایشون اگه بره بیرون اون پرونده قبلی که متهمه بسته میشه کاملا و میتونه برگرده بیا دوباره از اول شروع کنه. منتهاش میترسه، همش ترسش از اینه که من برم بیا از اینجا بیرون مثلا 10 سال دیگه نمیذارم من بیام و منم مثلا اینه که دخترم درسشو تموم کنه.
نه ببینید، من شما که تو زندگی نمیتونیم بر مبنای نظرمون عمل کنیم. اگر وکلا با یه، هیچ کس با قطعیت و قاطعیت حرفی نمیتونه بزنه، ولی با یه احتمال میشه زد. اگر برگشتن گفتن به نظر میرسه با توجه به شرایط شما 95% شما برمیگردید یا میتونید برگردید، خب اون مبناست. ایشون که نمیتونن برن سراغ اون 5% ذهن خودشون یا 5% احتمالی و اون رو 95% بگیرن. ما در دنیایی هستیم که عزیز، دنیای یه مقدار تخصص هاست و دنیای آگاهی هاست و بعدم البته ایشون مخصوصا چون این مسئله براشون جنبه احساسی و عاطفی داره، باید بدونن که اصلا نمیتونن واقع بینانه به موضوع نگاه کنن.
درست.
یعنی پس بنابراین نظر اونا رو باید پذیرو. بعدم حالا ببینید، یه زمانی هست که خود ایشون یه راه حلایی دارن و یا در مقابلشون یه امکانات دیگه بازه، ولی اگر امکانات دیگری باز نیست، تنها چیزی که میتونه باقی بمونه که غیر قانونی اینجا بمونن و پیامدهای بد و منفیش رو اگر اتفاق افتاد برن حاضر باشن بیشتر و بدتر بپذیرن و اون وقت است که انتخاب بین بد و بدتره و خب اون نگاه بد و بدتر مطرحه. حالا سوال من این است که چقدر دختر خانمشون دلشون میخواد اینجا بمونن؟
ایشون و دخترشون نظرشون اینه که ایشون دیپلمش اینجا بگیره، که شاید مثلا بعدن شاید دختر بتونه بمونه اینجا ادامه بده یا به هر ترتیب دیپلمش رو از اینجا گرفته باشه. حالا من نمیدونم چه
فرقی نمیکنه. هیچ شما میدونید که حتی شما دیپلم از هر کشوری داشته باشید اینجا برید کالج ها شما رو قبول میکنه.
بله.
و هیچ کسی با شما کاری نداره اینجا، برای ورود به کالج های مخصوصا عمومی که اینجا وجود داره مثلا. بله. اگر یه دختری که حتما این چنین دو سال درسش خوب بخونه، بعدم به راحتی میتونه به یه دانشگاه معتبری ترانسفر کنه، بعدم از اونجا فارغ التحصیل بشه بیاد. اصلا ماجرای دیپلم امریکا هیچ نقشی برای ورود به کالج نداره.
درست.
یعنی پس بنابراین پس اون جایی نداره که من خودم رو بی خودی درگیر مسئله ادامه تحصیل کنم. برابه این که ایشون یه چیزی رو دوست دارن و درست میدونن، من و شما باش موافقیم، ولی مهم اینه که شدنیست یا نیست. یعنی الان مسئله قانونیست، اونم دولت امریکا تو این سیستمی که اولا یک مسئله رو به هیچ وجه قانونی و به عدالت مرتبط نمیدونه، یه مسئله امتیاز و پریویلیجه. یعنی این مسائل و بعدم تازه وارد حریم اصلا سیاسی میشه، اصلا همه بوی دیگری میگه. دوم این که ایشون متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که افتاده، درست مثل من و شمایی که تون رانندگی میکنیم گیر افتادیم، حالا گیریم در حالی که هزار تا ماشین دیگه هم دارن تون رانندگی میکنن. ایشون بنابراین بدشانسی هم که شما اشاره کردید جزء اون کسی هستن که فعلا گرفته شده. پس بنابراین اونم یه واقعیت دیگری است که پرونده به یه جایی رسیده که حکمی در این زمینه صادر شده. بله. حالا دیگه با احتمال ما روبرو نیستیم، با حکم با قطعیت روبرو هستیم. بله. من فکر کنم قرار ایشون واقع بینانه با مسئله برخورد کنن و فقط سبک سنگین کنن در حقیقت آنچه که بده با آنچه که بدتره و اون وقت آماده باشن بعد رو بپذیرن، که با توجه به توضیحات شما میگید به نظر من همین گونه عرض میکنم، میتونه خیلی نظر خامی باشه، بهتره ایشون و دخترشون برن و برگردن و اون مسئله اصلی و اساسی که دیپلم از امریکاست ابدا جایی برای ادامه تحصیل ایشون نداره، هیچ فرقی تو سیستم آموزشی امریکا نمیکنه. اینه که امیدوارم با کمک دوستان بتونن این ایام سخت و بد رو بگذرن، ولی البته متوجه هستم کسی که یه جایی رو دوست داره، کسی که یه جای دیگر رو دوست نداره، کسی که برنامه‌هایی در یه جایی داره و جای دیگه یه مقداری خودشو خالی می‌بینه، به هر حال احساس بدی می‌کنه، ولی همطور که می‌دونید ما تو دنیایی هستیم که مثل اینکه مانند طبیعت اون چیزی که برای من و شما گذاشتن انتخاب بین بد و بدتره و ظلمه. خیلی‌ها با عدالت ما و مهربونی سر و کار نداریم، به هر حال برای ایشون آرزوی بهترین‌ها رو دارم و بعدم جان
ما یه شوخی با ایشون میکنیم، یعنی با بچه‌ها شوخی میکنیم، میگیم شما عوضی اشتباه گرفتین، ایشون هم یه همچی حالتی داره. مثلا اگه میتونه ایشون بیاد کلاس‌های شما رو در رابطه با مسائلی که بتونه مشکلش رو حل کنه، ایشون ترجیح میده مثلا کلاس عشق و ازدواج شما رو بیاد، $100 حاضر بده میاد در کلاس عشق و ازدواج شما شرکت میکنه، نمیره در کلاس‌های دیگه شرکت کنه که مثلا شما کمک کنید ایشون ایثارگری رو یا مثلا تمرکز و یا شناسایی و یا مثلا تراست و اون اعتماد و اینها رو.
حالا به هر حال ایشون معلومه که با من و شما بسیار متفاوتن، ولی امیدوارم تفاوت خوب باشه و آنچه که خیر و صلاحشون اتفاق میفته. متأسفانه به آخر وقت هم رسیدم، براشون آرزوی بهترین ها دارم. اگر هم احتمالاً کار روان درمانگری خواستن شما توی مدت کوتاهی نداشتید، با توجه به هزینه‌ای که هست برای هزینه کم بخوان، لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، شما تلفن کنید با کمال میل در خدمت.
خواهش می‌کنم.
برای خوشا شما تو صحبت کردم. ممنون از محبتتون. تمام. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
Energy efficiency interviews are brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
So, Lisa, do you always leave your stereo on, even when you're not there to listen to it?
What stereo?
The one you left on in the other room.
Oh, that one. I was going to turn it off, actually, but I got distracted. I mean, come on, everybody makes mistakes. Everybody has mistakes.
Hang on. You're just repeating the lyrics to Hannah Montana's song.
Nobody's perfect. Okay, I'm turning it off.
Millions of kids are using their energy wisely. What's your excuse? Learn more at loseyourexcuse.gov.
این دل فقط مال شما. نظر به زیر پا کنی یه نیمه نگاه به ما کنی، این عاشق دیوونه رو از بی کسی رها کنی، از بی کسی رها کنی.
باره بگوی مخانه عشق چه بود یادم.